دسترس شماست. حتما قیمت های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول یه مقداری در مورد خودم بهتون بگم، بعد سوالم مطرح میکنم.
بفرمایید.
من الان تقریبا 37 سالم هست و تا الان ازدواج نکردم. فرزند وسط خانواده هستم و از یه خانواده میام که سابقه دیپرشن، بیماری روانی و اعتیاد داشتن. بعد
ببخش عزیزم، نه صبر کن. خب اون دوتایی که قبل و بعد شما هستن، پسرن دخترن، با چه فاصله عزیز؟
پسر هستن، یکیشون یک سال بزرگتر، یکیشون 5 سال کوچیکتر.
اوکی. پدر مادر؟
پدر مادر هستن دیگه.
اوکی. داشتی راجعشون میگفتی جان.
پدر مادرم آقای دکتر رابطه خوبی با هم دیگه نداشتن تا جایی که من یادم میاد، و البته اینجوری نبود که خونه خیلی جنگ و دعوا باشه، ولی خب جو خیلی خوبی هم نبود. و اینکه حالا یه مسئله‌ای که بود، یه خود نقش پدر و مادر، زن و مرد تو خونه ما عوض شده بود. یعنی مادر من بیشتر کارهای بیرون رو هندل میکردن، پدرم بیشتر تو خونه بودن، چون خب ایشون از نظر مالی بهتر میتونستن مسائل رو بگردونن. بعد این باعث می شد که حالا هم بینشون خود تنش بود. مادر من همیشه پدرم خیلی سرزنش می کرد که مثلا تو نمیتونی مثل یه مرد باشی خیلی کار رو بکنی. و خب این قضیه هم به بچه ها منتقل می دادن، یعنی پیش ماها از هم دیگه بد می گفتن. و خب همین باعث می شد که من همیشه نسبت به ازدواج یه دید خیلی بدی داشته باشم. بعد الان که به این سن رسیدم.
نه هنوز نرسیدی. نه صبر کن. اولا چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من یه رشته مهندسی خوندم، مشغول به کار هستم.
از کجا تلفن میکنی؟ از امریکا؟
من از نخه، من نیوزیلند هستم.
چه مدتی است نیوزیلند هستی عزیز؟
نزدیک 5-6 ساله که مهاجرت کردم.
تنهایی یا با خانواده؟
نه تنهایی.
چطور شده اونجا رو انتخاب کرد؟
ولی دیگه پیش اومد، چون که من راستش از بچگی خیلی، یعنی به سن تقریبا 14 سالگی که رسیدم دوست داشتم از ایران برم، نمیدونم چرا، اصلا محیط رو دوست نداشتم و اینکه دلم میخواست مهاجرت بکنم. حالا یه سری فامیلامونم خارج از ایران بودن که میتونستم رو اونا حساب بکنم، ولی خب یه موقعیت کاری برام پیش اومد که تونستم بیام نیوزیلند و دیگه اومدم.
الان راضی هستید از این مهاجرتتون؟
ولی بله، اینجا خب آرامش بیشتری دارم از خیلی لحاظ، ولی خب خیلی چیز، خیلی کمبودها هم وجود داره. به هر حال کمبود خانواده و دوست، این چیزا هست، ولی خب یه مقدار خب زندگی نظم بهتری داره، استانداردهای بهتری هست برای زندگی. همین.
اون وقت شما در ایران که بودید ازدواجی، علاقه مندی، نزدیکی، رابطه سنگینی رو داشتید یا نداشتید؟
رابطه سنگین که شاید بگم یه رابطه سنگینی داشتم که خب خیلی هم رابطه نزدیک شد، ولی خب بعد متوجه شدم که این آقا خیلی شکاک هسته و ایشون قبلا هم یه ازدواج ناموفق داشتن که بعد دیگه بعد من متوجه شدم ایشون وقتی عصبانی میشن اصلا نمیتونن خودشون کنترل کنن، که دیگه تمومش کردم.
اوکی. خب توی این مدت 6 سالی که نیوزیلند هستی چه خبره؟
بله آقای دکتر، من الان مشکلم اینه که هرچی که سنم بالتر میره یه جوری دارم احساس میکنم که شاید من اصلا بهتره که ازدواج نکنم.
خب یه شانسیست که یه پسر میاره دیگه، میدونی؟
بله.
میگم یه شانسیست که یه پسر میاره دیگه، نمیری وضعیتش کنی، آزارش بدی، اون بلایی که مادر سر
دختر این خوبی
یه خب من میگم الان به همین جا بخواستم همین تبلیغ رو برای خودت بکنی ببینم که پسرها دارن چه تحفه ای رو از دست میدن، که من میدم خب به هر حال یک نعمتی است که باید از خدا آرزو کنن، ولی چون خب از خدا آرزو نمی کنن هم تو بی شوهر میمونی هم اونا بی زن میمونن، ولی دست اوکی.
نه دکتر میتونی چیه، واقعیتش رو بخواییم من توی حالا روابطی که میرم اصلا اون چیزی رو که میخوام به دست نمیارم.
دنبال چی هستی؟
دیسپوینتد میشم.
آخه دنبال چی هستی عزیز؟
دنبال صداقت، چه میدونم، نمیدونم، یه چیزی که آدم بشه روش حساب بکنه.
نه آخه لغت صداقتت اونقدر مسئله ای نیست، تو اگر خیلی با گذشته کسی کاری نداشته باشی و یه آدم نسبتاً عادی باشه، خب این صداقت رو در ارتباط با تو خواهد داشت. این یعنی شرط سخت و سنگینی برای اینکه کسی به تو نزدیک بشه نمیذاری. بیش از نیمی از مردم این صداقت رو دارن، آخه فرقی نمی کنه، فایده ای نداره و ترسی ندارن که دروغ بگن عزیز.
نه دکتر میتونی، حالا یه مسئله که من اینجا متوجه شدم، خصوصا این بیشتر در حالا ایرانی ها این قضیه هست که خیلی بیشتر حد وابسته به خانواده شون هستن و این که اصلا من احساس میکنم خیلی وقتا اصلا اون بلوغ کامل رو پیدا نکردن که بخواد یه ارتباط مستقل، یه زندگی مستقل برای خودشون داشته باشن و این خب خیلی آدم آزار.
نه خب نه ببین عزیز، نه حرف کاملا درسته، ولی تو قرار نیست مثل این که من برگردم بگم دنبال یک کسی میگردم که رنگ چشمش این یا اون باشه. خب خیلی ها نیستن، ولی خب یه درصدی که هستن عزیز. بعدم تو وقتی با یک کسی آشنا میشی اگر اون وابستگی رو داره خب میذاریش کنار. دومی که چون تو در ایران نیستی خیلی کم است کسانی که هم بیرون آمدن هم با خانواده آمدن و وابستن، بنابراین حتی وابستن باشن اونا ایرانن، شما اونجایید. اگر بخواید ازدواج بکنید با ایرانی. برای شمایی که رفتید اونجا همچین نگاه و نظری دارید، به نظرم نمیرسه بخواید برگردید ایران و شاید هم میخواید همونجا بمونید. خب یه همسر نیوزلندی هم میتونه اون نقش رو ایفا کنه، نه؟
بله میتونه، بله. خب من راستش خیلی صحبتهای شما رو گوش میدم و اینکه خب خیلی صحبتهایی که میکنین با طرز فکر من همخونی داره و شما خیلی اصرار دارید که ما سمت غیر ایرانی نریم.
تو قبول دارم عزیز، ولی وقتی تو پشت رفتی یه کشور عجیب، خودت هم هستی یه دختر غریب، بعدم خیلی هم اشتیاقی نداری برای ازدواج، ایرانی هم که وابسته نباشه دوربر پیدا نکردی، خب من دیگه مجبورم برم تو بازار نیوزلندیا یک کسی رو برای تو خلوچلی رو پیدا کنم دیگه.
چرا خلوچلی؟
خب برای که به هم بخورید دیگه، به هر حال از این بابت که به هر حال یه شب با هم.
حالا جدی نظر شما راجع به من اینه؟
نه نه حتما، نه حتما عزیزم، نه. ما آخه من فقط چون تو اینقدر آهسته حرکت میکنی که من به این زودی نمیتونم تا 6 ماه دیگه هم با تو بحث کنم، تو رو شوهر بدم میذاره تونتر برو دختر. من از تو سوالم خیلی نه حرفم، من سوال از تو کردم. تو ببین عزیز، تو وقتی که من از تو پرسیدم که مثلا چه خارجی چه اشکال داری، گفتی هیچی، ولی بعدم بلافاصله اومدی ردش کردی و نشون میده دنبال بازی بهانه‌ای میگردی و اون چسبیدی به استدلال من. بله، من حرفم این بود که در شرایط عادی آدم عادی درستش اینه که ازدواج با کسی بکنه که از نظر فرهنگی و از نظر مذهبی و بدن لایه و طبقه اجتماعی شبیه ماننده هم باشه، ولی وقتی که تو پامیش میری یه جایی که خیلی غیر عادیه و بعدم در اونجا تعداد زیادی ایرانی نیست، خب و بعدم بازی فرضی رو من کردم که تو میخوای اونجا بمونی، حالا میتونه ازدواج اگر آدم بخواد با یه کسی که ایرانی نیستم تا حدودی توضیح و توجیه داشته باشه. به من میگه همچنان ترجیح کدامه؟ خب معلومه یه ایرانی که او هم در اونجاست یا میخواد اونجا زندگی کنه، ولی این خیلی متفاوته. بعد از اون تو هنوز به من نگفتی که واقعا تو این مدت اولا چقدر ایرانی دور بره تو هست، مثلا کل ایرانیانی که در شهری که تو هستن هستی همجوری، یه ایده ای، نمیخوام عددت حتی 30% هم دور از واقعیت باشه، برای من مهم نیست، برای که کلیت مهم. چقدر ایرانی تو شهری است که تو هستی؟
والا من دقیقا نمیدونم، ولی حالا آدمایی که من دور و برم میشناسم، اولا که خب بیشترشون کافل هستن و اینکه خب اینجا هم چون نسبتا کوچیکه اونقدی کامیونیتی قضیه ایرانی نداره.
نه اینا رو میدونم، من از تو عدد خواستم. ببین همینجاست گیر من با تو، تو خیلی راحت میتونی بگی 300 نفر، میگن 2-3 هزار نفر، میگن 5-6 هزار نفر، یه عدد اینجوری. گفتم تو 30% هم برای من مهم نیست، 6 هزار تای تو 4 هزار تا باشه یا 8 هزار تا باشه برای من فرقی نمیکنه، برای که یه ایده ای میخوام بگی. خب اونجا پس حتما شوهر پیدا نمیشه، بنابراین 2 هزار تا بود احتمال اینکه توش فرد مناسب پیدا بشه خیلی خیلی کم عزیز. پس موضوع ایرانی منتفی است، ناچار اگر تو اونجا بمونی رو دست ما میمونی. پس
الان موندم دیگه.
خب بنابراین تنها آپشنی که داری یا یه جای دیگه سر در بیاری یا با یه نیوزلندی بتونی ارتباط داشته باشی.
بله
حالا به من بگو تو جان
بفرم.
نه بگو عزیزم، نه بگو عزیزم.
من میخواستم بدونم این سابقه خانوادگی که من دارم این تا چقدر روی زندگی من تاثیر میذاره، چون راستشو بخواین من یه مدت خیلی زیادی هم دپرشن داشتم. بعد خب البته تراپی کردم و اینکه خب خیلی چیزا برمیگشت به دوران کودکی و اون جوی که توش بزرگ شده بودم که حالا اون تراپیست من به من گفتن. الان البته خیلی بهترم چون خیلی مسائل رو دیدم، اون موقع نمیدیدم، ولی الان خب چون خیلی چیزا رو دیدم خیلی تونستم با خودم کنار بیام، ولی همچنان یه چیزایی با من هست. یعنی من به خاطر اون مثلا صحبتهایی که مادرم از بچگی به من میکرد، من هر وقت بحث ازدواج پیش میومد همیشه فکر میکردم یکی قرار بیاد منو بدبخت کنه. یعنی هیچ وقت من اصلا دیده مثبت به این قضیه نداشتم و همیشه دنبال یه راه فرار میگشتم. الان خیلی بهتر شدم، خیلی سعی میکنم که خوبیاشو ببینم و خب میبینم، ولی بازم همیشه یه چیزایی با هم هست.
نه ببین عزیز، دو تا نکته. مورد اول این است، با یه اشاره‌ای که کردی، زمینه‌های ارثی به هر حال میمونه و تا زمانی که کاملا معالجه نشده یا مواظبش نیستیم که از اداره و کنترل ما خارج بشه، همیشه میتونه مسئله باشه. برخی از گرفتاری ها ای بس ها، مثلا یه بایپولار یا دو قطبی 40% ارثیه، در حالی که افسردگی 20%. نتیجتا برمیگرده به بیماری و گرفتاری ها. دو، این که در کودکی تو اون تجربیاتو داری، اونا بعضیاش به دلیل تکرار در وجود تو کاشته شده و همونطور که تو الان نمیتونی تصمیم بگیری که میخوام فارسی بلد نباشم و دیگه از این بعد حرفای منو نفهمی، چون همچی قدرتی تو نداری که فارسی نفهمی، میتونی حرف نزنی ولی میفهمی. بسیاری از اون چیزام که تو وجود تو کاشتن به این راحتی ها نمیشه کندش مگر اینکه کاملا ازش باخبر باشی. بنابراین اگر مادر یا برداشت تو از حرفای مادر این بوده که ازدواج عبارت از این است که آدم میره بالاخره ازدواج میکنه که کسی بیاد آزارش بده، اذیتش کنه و بدبختش کنه، معلومه این مسئله دست از سر تو بر نمیداره و در نتیجه تو باید بدونی حالا که یه چنین زمینه ذهنی داری و یه چنین باور بد و غلطی داری، وقتی که کسی فقط دو دلی که خوبه یا بده خوبه، یا وقتی که کسی فکر میکنی ممکنه تو رو خوشحال و حالا راحت بکنه یا نکنه دو دلی، تو باید بپذیری پس این کار رو میکنه، چون تو از ابتدا 20% دید بد و منفی خودتو وارد این معادله کردی و در نتیجه این وارد اون سیستم و مجموعه شده. ای بسا هیچ کاری هم برش نکنی، ولی من تکلیفم روشنه. درست مثل این که من بهم برگردن بگن تو به دلیل ویژگی روانیت یا به خاطر ایرانی بودنت یه تمایل 30% این ورداری، بنابراین اگر یه چیزی مساوی باشه خب من اون ور انتخاب میکنم، برای که میدونم 30%ش به هر حال به خاطر اون انحرافی است که از نظر ذهنی من درباره این موضوع دارم. این شماره یک. دومی که عزیز مهمش این است که آلترناتیو و گزینه دیگر تو چیه. یعنی گزینه دیگر تو فرض کن ازدواج نکردنه، خب اینو دو تا رو میشه مقایسه کرد. مدن یه زمانی است که ماجرای ازدواج ماننده شرایطی مثل ایرانی که آدما ازدواج میکنن و بعد از اون چون اون رو به عنوان قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و یا باید اجتماعی و یه تبو میبینند و گرفتاری های دیگه پیدا میکنند و محیط اجتماعی است که طلاق یه فاجعه هست، آدما وقتی رفتن توش میمونن. ولی تو همچین نگاهی نه خودت داری که درست داشته باشی و نه در نیوزلند در ارتباط با تو وجود داره، پس بنابراین یه راه خروجی وجود داره. سومی که تو میدونی در گذشته آدما وقتی مشکلی داشتن با این مشکل با تا آخر عمر زندگی میکردن، چون نه میدونستن اشکال دارن نه راهی برای حل مسئله و مشکلشون داشتن. تو درست در مقابل میدونی که هر نوع مسئله اشکال و اختلافی در دنیا احتمالاً یه راه حلش و یا یه راه توقفش وجود داره، پس بنابراین من یه دفعه زندانی و قربانی نمیشم که مادرم شعارشو میداد. و بعد از اون حرفی که تو داری میزنی به عنوان آنچه که از کودکی یادت مونده غلطه، یعنی مثل این که برگردی بگی مثلا آب هم سربالا میره یا من و تو میتونیم یک سال آب نخوریم و زنده بمونیم. خب یه همچین باور و نظر غلطی رو خب دور بیاندازی، تو که نمیتونی با خودت این ور اون ور بکشی. یعنی مادر تو که قرار نیست نقشی تو زندگی توی تحصیل کرده ای که اومدی دنیا رو دیدی و میتونی دربارش بخونی و بدونی همچنان برگردی سر باور قدیمی. خب اونا رو باید از خودت دور کنی و تو زندگی نگذاری نقشی داشته باشه. حالا با توجه به این وضعیت ها فکراتو بکن، ببین از من سوالت چیه، ما پیام ها رو میشنم برمیگردیم گفتگومونو با هم ادامه میدیم. شنگار اجمند با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمو داشته باشیم.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to the office.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
جدیدی بازیت نمیده.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکسکام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات، مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه، احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره، اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، من یه سوال کلی ازتون میپرسم که راستش این خیلی ذهن من مشغول کرده و واقعا نمیدونم که جواب درستش چیه. خب شما خودتون میدونید تو این دورهی که ما الان زندگی میکنیم، به هر حال خانم هم باید حالا چه از نظر کاری چه از نظر اجتماعی خودشون رو رشد بدن، یعنی یه چیزیه که این دنیا داره اینطوری پیش میره. و اینکه حالا من چیزی که دیدم توی روابط خودم خیلی برام پیش میاد، معمولا کسایی که سمت من میان و آدم هایی هم که میخوان به یه نوعی از این موقعیت استفاده بکنن. بعد من وقتی باید
از این موقعیت استفاده کنن، یعنی چی نفهمیدم؟
یعنی که خب مثلا حساب اینو میکنن که خب تو کارت چیه، چقدر درآمد داری؟
خب باید این کار رو کنن. شما که شرط نصب کنید، خب چرا شما این باز کانترادیکشن و تضادها رو مد... شما حرف بسیار درستی میزنید، ما به عنوان یه انسان داد در مسیر رشد و تکامل قرار بگیریم و امروز میدونیم که در بزرگسالی دو تا ستون برای وجود ما هست، یکی شغل و کار و حتی درآمد ماست و یکی ماجرای رابطه و ریلیشنشیپ ماست، از اجتماعی گرفته تا مسائل خصوصی و شخصی و عشقی و جنسی. و حرف شما این است که در دنیای زندگی میکنیم که در این زمینه هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و هر دو باید در این مسیر حرکت کنند. روزی که این حرف رو زدید بلافاصله بحث بعدی مطرح میشه. حالا دو تا آدمی که میخوان به هم نزدیک بشن و ازدواج کنن، جزئیاتی رو که باید بدونن تنها ظاهر و زیبایی و حرفای از این قبیل نیست. هوشش هم هست، عقلش هم هست، مدرکش هم هست، درآمدش هم هست، پس اندازش هم هست، پولش هم هست. این چه اشکالی داره؟
بله. نه این اشکالی نداره آقای دکتر. ولی خب من وقتی که خودم یه سری شرایط دارم دنبال یه آدم میگردم که حداقل اونم هم تراز من باشه.
بسیار حرف درستیه.
بله، یعنی اگر بالاتر نیست هم تراز من باشه و ما بتونیم که یه زندگی رو به صورت مساوی هندل.
خیلی خوب، قبول.
ولی بله، ولی مسئله اینه که حالا اتفاقایی که بر من میفته، کسایی که سمت من میان یه خودی از من پایین تر،
بنابراین اونا رو تو باید اونا رو باید پس بزنی، نمیخوای تموم شد.
حالا من اینجا یه سوال از شما دارم. من با تراپیستم که صحبت میکردم به من میگفتش که یه استرانگ وومن هیچ وقت نمیتونه یه استرانگ منو کنار خودش داشته
باشه. مثلا بیمعنیست.
تو بخواد
آخه یعنی چی؟
بیمعنی
مفهوم استرانگ اگر زورگویی و قلدری و گردن کلفتیه معلومه هیچ کس باش نمیتونه سر کنه.
نه منظور نیست. منظور حالا مثلا یه خانومی که مثلا ایندیپندنته و این که خودش به راحتی زندگی خودش رو میگردونه و این که خب داره به هر حال از نظر اجتماعی کاری همه چی زندگیشون میکنه. اون به من میگفتش که آقایون معمولا آقایونی که حالا مثلا تو ذهنته همیشه یه خانومی رو میخوان که یه جوری به اونا وابسته باشه.
نه آخه عزیز من چرا تو تمام مدت داری بازی در میاری و بهانه میگیری عزیز؟ مثل این که هی تو من به تو بگیم نه این آقا 17 سالشه، نه این آقا 82 سالشه، نه این آقا اصلا ایرانی نیست. خب آخه عزیز تو چرا با زمینهای منفی و بد داری؟ یعنی تو دقیقا داری همون کار مادر رو میکنی؟ یعنی تو فقط داری رولد اوت به قول معروف میکنی، میندازی بیرون، راجب اون ما حرف نمیزنیم. دو تا آدمی که ازدواج میکنن وسط 3.5 میلیارد جنس مخالفی که وجود داره یک نفر رو میخواد و توی من میگی یه نفر با این شرایط پیدا نمیشه، که خب بی خود میگی. ولی اگر حرف دینه که 3 میلیاردشون به درد نمیخورن، به درد من نمیخورن، کاملا حق داری. ولی چطور چرا میری سراغ 3 میلیارد؟ چرا نمیری دنبال اون 100 تایی که به تو میخورن؟ برای تو که قرار نیست با اون 3 میلیارد کاری داشته باشی. به همجرد بود وقتی گفتی اونای میان سراغ من که کمترن، گفتم بگو نه. بعد یه دفعه برای من آوردی یه سند انداختی بیرون که اصلا دیدی با لغت استرانگ من مسئله دارم و اون این است که او داره میگه، خب بی خود میگه. من تو قراره با هم بحث بکنیم، چرا نقل قول کسی میکنی که اصلا بیمعنیه؟ یه مردی، بسیاری از اوقات امروز آقایونی هستن که ترجیح میدن همسرشون تو همه زمینه ها با اونا برابر باشن و امروز ازدواج برابر عزیز. ازدواجی است که من همیشه با مثالی که بیش از همه میشه فهمید، یه اتومبیلی است، دو چرخ سمت راستش مثلا زنه، دو سمت چپش مرده. هم باید اندازه این چرخایی که باشه، هم سرعتشون. اندازه یکی نباشه در دنیا امروز چپ میکنن، از بین میرن. سرعت یکیشون بیشتر از دیگری باشه، دور اون سرعت کم، یعنی کمتر میچرخن و از پا در میان. بنابراین امروز ازدواج برابر است و تمام. بنابراین تو هم دنبال یک کسی باید بگردی که برابره. فقط تو یه دست گلک یاب دادی که طبیعت با تو الان سر یه ذره جنگو داره و حرفش اینه که من یه دریچه رو باز میکنم برای تولید مثل. و اگر تو بچه میخوای و کسی که میخوای باش باشی بچه میخواد، تو وقت کمی دیگه داری، برای که بی خودی همین بازی ها رو در آوردی. بنابراین به همین جهتی که اگر کمی با کارهای من آشنا باشی، بسیار مشخصه که من و تو به درست بس که تو عزیزم تو وسط 100 تا کلید یه دونه کلید باید به قفل خونه تو بخوره. تو که نمیتونی بس بگی آقا رفتیم توی مهمونی 74 تا کلید بود، ما همینجوری معطل مون. این نمیخورد، اون نمیخورد، اون معلومه یکیش که میخورده اون خونه توه. بنابراین اون یه بازی است برای که چه چیزایی نیست عزیزم. و این نگاه نفی مسئله جدی ها، این نگاه تاریخی بوده. به همجاست که در حتی ادیان لغت اون اصل نه اول قرار می گرفته، نه مثبت. ما اصلا از یه تاریخی میایم که تاریخ نه، لا الهه، نیست خدایی. یعنی از ابتدا نفی میکنه به جای اینکه بگه الله. به همجاست که میگن عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. اون نگاه مثبته، نگاهی است که با مثبت شروع میکنه و الا معلومه اون حرفی که تو میزنی کاملا متوجهم عزیز. یعنی اون خمیر مایه‌ای که در خانواده و محیط ایران، و تو آخه یه اشکال دیگه هم داشتی، دو تا پسر در حقیقت بالا و پایین تو بودن، بنابراین تو نه تنها توی جامعه مرد سالار توی رشته‌ای مثل مهندسی بودی که محیط مردان است، دو تا آدم هم اونجا بوده، بعد پدری که قرار بوده یه نقشی برای تو داشته که مدل تو میشده زیر دست تازه مادر بوده، بعد یه مادری داشتی که دستگاه تبلیغاتش به خوبی کار میکرده و دستگاه تبلیغاتش از جانب پدر مادری بود که همدیگر رو خراب کنن. بنابراین تو حرف درستی که در آغاز زدی اینه که نگاه و نظر تو راجع به ازدواج کاملا بر هم ریختن.
بله.
بنابراین تو باید بدونی نگاهت غلط. درست بس که من برگردم بگم هر کس که نیوزیلندیا قاتله، و بنابراین تا تو به من گفتی من تو نیوزیلندی میگم خانم همین الان هواپیما بگیر بیا بیرون میکشنه، خب نظر من غلطه عزیز. نظر من که غلطه، من باید به جنگش برم. من نمیتونم همینجوری با باورهای مامانم که در 3 سالگی و 5 سالگی تازه ای بس و اصلا مادر تو اینو نگفتی، این برداشت و دریافت توه، ولی برای کودک اصلا مهم نیست که پدر مادر چه کردن، مهم اینه که برداشت و دریافتش چه بوده. و به همین جهت است که
خیلی هم کودک نبودم، این حرفا رو میزدن تا زمانی که من تو خونه بودم.
فرقش چیه؟
من خودم وقتی بزرگتر شدم دیدم که مثلا نه، پدر من انقدرم آدم بدی نیست.
نه خب دیگه شما معجزه میکنی دختر، خب معلومه چیزایشو میفهمی، ولی اون خمیرمایه کودکی رو چیکارش میتونی بکنی؟ ببین عزیز، تو حرف درستیه، مادر من این حرفا رو میزد، من در بزرگسالی متوجه شدم که اون حرفا غلطه. اگر رو خودت کار نکنی، تمام اینا رو از وجود خودت دور نریزی، تو یه چیزایی میدونی ولی یه چیزایی که در حالت عادی حس میکنی، احساس میکنی، باور میکنی و تو دستگاه اتوماتیک تو گذاشته که وقتی که عقل تو به کار نمیاندازی، علم و واقعیت به کار نمیاندازی، آگاه نیستی، میره اونجا، تو به صورت اتوماتیک آدما رو رد میکنی.
من باید
چی کار
کنم؟
هیچی باید خودتو درست کنی. اتفاقاً راهکارش اینه که کسی که دست شکسته میره پلو دکتر متخصص، بهش میگن چی کار اونا برش میکنن، کار خودش میکنه. تو هم الان داری به من میگی یه سابقه کودکیست که تو رو آزار داده، آسیب زده، خب رو خودت باید کار بکنی. ماجرای روان درمانی که بازی حقیقته، یعنی همین، یعنی منو کمکم میکنن که بیام با علم امروز، عقل امروز، خودم رو در مقابل واقعیت امروز قرار بدم و امروزه رفتار کنم. یعنی توی که 37 سالته قراره 37 ساله رفتار کنی، نه 3 ساله، نه 7 ساله، 37 ساله. ولی تو حرفایی که به من میزنی بوی 3 سالگی و 7 سالگی داره عزیز، و خودت هم متوجه نیستی. برای که تقریبا چرا از تا من دیدی که به تو گفتم میذاره تندتر برو، یعنی رفتی تو همینقدر که به این موضوع برسی دفعه بیبی میشی. حالا یواش یواش آدم باید آهسته بیاد که با قدمای تو راه بیاد، و با وجودی که من سرعتمو زیاد میکنم، صدامو بلند میکنم که تو رو به تحرک وادارم، تو دستگاه ترمزت کار میکنه، برای که یه نگاه بد و منفی داری. حالا جالبتر اینه که از استرالیا یه آقا تلفن کرده، شما تلفنش هم گشته من بهت میدم، گفته من دلم میخواد با این خانم آشنا بشم، شما که اونجا نزدیکم، میدونی ببین تو با زرنگی شوهر پیدا کردی. من مطمئنم، همینه که میگم عقلت نمیرسه، گوش به حرف مامانت نده، بیا رو خط. بنابراین عزیز، اولا من نمیدم چقدر با کارهای سیدی و اینای من آشتار، یکی انسان و عشق برای تو خوبه، یکی حتی ازدواج و خانواده، یکی 50 باید نباید، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، یکی اگر جوان بودم. اینا رو میتونی نگاه بکنی، یادت میمونه وقتی ببینی. تو قرار اینا رو بشنوی و ضمن یه مقدار مطلب رو من روی یوتیوب و توی حتی میتونی بری تو هولاکوی آرکایو یه چیزایی رو اونجا بشنوی، وقتی مرتبط به موضوع عزیز، برای که نگاه تو نگاه واقع بینانه آگاهانه امروز نیست. و به همین جهت هست که خب گیج و گرفتاری و خودت هم نمیدونی، چون متاسفانه انتخاب دیگر تو، راه دیگر تو هم کمکت نمیکنه. بنابراین یه مقداری بیشتر بدون، اگر یه حرف و صحبتی داشتی بعدم بیا بزن، منم تو رو روی هولد میذارم، شماره تلفن این آقا که از استرالیا است بهت میدم، اگه دلت خواست هر جور که دوست داشتی تلفن کن، اگر نه که هیچ. اگرم به هر حال یه روزی به هم رسیدید، اول منو دعا کنید، بعدم وقتی با هم دعواتون شد منو نفرین کنید. منم جد است که بارگاه الهی هم معطل مونده، به دعاها توجه کنید یا به نفرینا، ولی من خوشبختانه چون فرقی برام نمیکنه نگرانش نیستم.
آره دکتر، من اینو باید اولش میگفتم ولی آخرش حالا میگم. خیلی خیلی ممنون از برنامه هاتون، از اینکه انقدر با عشق برای مردم وقت میذارین. یعنی نمیدونم چجوری تشکر کنم، خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، خوشحالم که باید صحبت کردم. لطفا روی خط باش، من توی قسمت پیام ها میام سراغ شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه مو با فریز کردن یا آلترو شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
استشاره ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید دارم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی. تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون می رسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجا که کشتی در اختیار ماست و ظرفیت کشتی 2613 نفره، جمعی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو خواهیم داشت. برنامه ها رو تغییر دادیم، دو نوع کنسرت داریم، یکی کنسرت پاپ کس که آقای ستار، آقای شهرام سلطی و خانم هنگامه در شرکت دارن، و یکی کنسرت موسیقی ایرانی یا سنتی رو داریم، آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز. علاوه بر اون هر شب برنامه موسیقی رقص رو از ساعت 9 تا 1 یا 2 بعد از نیمه شب خواهیم داشت، به اضافه همه کنفرانس ها و سمینار های دیگه. و برای پزشکان و دندان پزشکان و پرستاران و دوستانی که دکترای داروسازی دارند هم 4 ساعت کردیت در دارک دیده شده که با شرکتشون در کنفرانس ها اون رو به دست خواهند آورد. به هر حال فرصتی است برای آشنایی و دوستی و راحت و استراحت. و اگر مایل در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 1-818-883-8100 تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. ضمناً یادآور میشم که ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4th سال و پایان 3rd سال کار رادیو همراه رو در دولبی تیاتر داریم که چند روز قبل از اون مراسم اسکار در اونجا برپاست. و علاوه بر برنامه‌های فراوانی که روز شنبه 11 از ساعت 7 تا 11 12 شب داریم، اولا گروه بلک کت به رهبری آقای شهبال شبپره همراه با شهرام شبپره و کامیار عزیز و گروه سیلویت و گروه شیباهی که فوق العاده کارشون جالب و جاذب هست اونجا برنامه دارن. و در قسمت دوم عارف خواننده و هنرمند خوب و عزیز رو با ارکستر خودش خواهیم داشت. بنابراین کارت‌های ورودی یا تیکت رو از هفته آینده در مراکز مختلف خواهیم داشت. ضمناً از شاید همون اول هفته در تیکت مستر هم دوستان میتونن در صورت تمایل اون رو داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. الو. خب من با اجازتون چون روی خطش نمیاد.
الو
جانم به کجایی؟ دقیقاً کجایی بابا جان؟ جان
من از انگلستان تماس میگیرم خدمت شما.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که من یه مشکل دارم در ارتباط با دوگانگی انتخابم هست برای ازدواج. من الان 6 سال هست توی انگلیس دارم زندگی میکنم و یه بخشی شد توی جامعه فارسی زبون زندگی کردم و یه بخشی شد توی جامعه انگلیسی زبان زندگی کردم. و
شما چند سالتونه؟
من 36 سالم هست.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
توی ایران در حسابداری خوندم، اینجا مدیریت خوندم، مدیریت اجرایی.
آیا کار هم میکنید اونجا؟
اینجا بله، یه کاری اینجا دارم که در ارتباط با امور مهاجران هست.
ممنون شما، اگر بلندتر صحبت کنید. چند تا خواهر و برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
یه خواهر دارم و 4 تا برادر دارم و من فرزند سوم خانواده هستم.
اوکی، میفرمودید. خب چه خبر است؟
بعد خب 6 سالی هست که من از ایران اومدم بیرون و وارد انگلستان شدم و شروع کردم به تحصیل و بعدش هم اینجا مشغول کار هستم، دارم کار میکنم و منتها مشکلی که دارم اینه که وقتی میکنم یعنی به هم افرادی رو معرفی فرد و یا افرادی رو به من معرفی میکنن که برم برای رابطه و برای رابطه شروع بکنم، منتها اولش یه مقدار اشتیاق دارم ولی وقتی وارد رابطه میشم شروع میکنم فکر کردن و دچار دوگانگی میشم و یه مقدار انتخاب کردنم سخت میکنه، نمیتونم خوب درست انتخاب بکنم.
خب آخه عزیزم، من شما ببینید، شما نگاه کنید به قاعده ای که هست. من شما میریم رستوران سفارش غذا میدیم، من شما میریم میخوایم یه کفش بخریم، من شما میریم دم یه جایی که چند تا فیلم سینمایی میخوایم، اگر از قبل نمیدونیم یکشو انتخاب کنیم. خب این قاعده همه جا هست. بنابراین من شما در یه دنیای زندگی میکنیم که باید با اطلاعات کم تصمیم های بسیار بزرگ و مهم رو گرفتیم. قاعده انسانیه. بنجاست که یکی از اجزای سگانه اون چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی میشناسیم. 4-1-2 اگر یه آدمی هستید که از شکست و اشتباه و حرف مردم و اینها وحشت دارید، معلومه ایندیسایسیو هستید، به این راحتیان که این تصمیم بگیرید برای که ترس از اشتباه و شکست شما را از پا در میاره و تبدیل میشید به آدم مضطرب وسواسی. درست مثل این که آدم میخواد بره غذا بخوره، هی 5 دفعه نظرش عوض کنه، یا بره کفش بخره اونجا 2 دفعه نظرش عوض کنه، بعد بیاد خونه فکر کنه خوب کاری نکرده برگره بره پس بده. از یه حدی که میگذره گرفتاریه، از یه حدی که بیشتر بگذره بیماریه. آیا چون رشتهتون رشته حسابداریه خطر استراب و وسواس رو داری؟ برای که این رشته مال آدمایی است که دیتیل اورینتدن، به جزئیات توجه میکنن، متوجه هستن که به هیچ وجه نمیشه اشتباه کرد و این اونجا هست. نتیجتا این دوگانگی از اونجا میاد. حالا من و شما درباره هر چیزی ملاکی داریم. من و شما میریم یه کفشی بخریم، فکر کنیم حدود مثلا 100 پوند، به ما میگن 700 پوند، میگم برو خدا پدرتو بیامرز، میمیرم. ولی اگر گفت 110 پون یا 120 پون یا گفت 80 پون، خب میخواییم بیشتر راجبش بدونیم، ولی که فکر میکنیم با حدسی که زدیم یا پولی که داریم، خب این کفش مثل این که هم میارزه، هم من خب میخوام در همین حد یه کفشی بخرم. خب بشه وقتی میدم، فرصتی میدم، یه نگاهی میکنم، یه جایی مقایسه میکنم، بعد انتخاب میکنم و خودم رو خلاص میکنم. شما وقتی با یه دختر خانمی آشنا میشید از هر طریقی، وقتی که او رو میبینید، مهم اینه که بعدن اون ملاکای شما، اون کرایتریایی که شما دارید که او رو چک میکنید چیه. فرض بفرمایید شما 36 سالتونه، یه دختر خانمی با 5 سال 6 سال کوچکتر یا حتی بزرگتر، البته بخواید بچه دار بشید نه، یا اگر فقط واقعا صاحب فرزندی بخواید بشید، او باید کوچکتر از شما باشه، ولی اون ور 36 با مسئله دارین. بین مثلا فرض کنید 30 تا 36 این شرط اولش. دوم این که شما فرضتون بر اینه که ترجیح میدید ایرانی باشه، چه خب این سراغ ایرانی، ترجیح میدید انگلیسی باشه، این سراغ انگلیسی، ترجیح میدید یه ایرانی باشه که مثل شما چند سال تو انگلستان باشه، نبرید از ایران بیایید، که اینا یه اصول درستی است، اینا رعایت میکنید. بعد میبینید آیا حالا این لباسی که خوشتون اومده با این قیمتی که میدن میارزه، میرید تنتون میکنید نه این تنگه یا اینقدر گشاده که هیچ کارش نمیکرد، میرید پس میدید میرید. بنابراین موضوع عجیب و غریبی نیست و این شامل حال همه کس و شامل حال خود شما در همه جاست. و بعد این دودلی عادی عزیز، ما با دودلی تصمیم گیریم رشته تحصیلی رو، با دودلی تصمیم گیریم کجا میخواییم بمونیم، خونه اجاره بکنیم، کدام خونه بخریم نخریم، وارد تکرارش نمیخوام میشم. من تعجب میکنم که شما از این موضوع تعجب میکنید. بنابراین شما فقط پرسش اینه که آیا دقتی که میکنید به حساب خودتون که وسواسه، نگرانی که از شکست و اشتباه دارید در حدی است که به عنوان calculated risk، یه ریسک حساب شده قابل توضیح و توجیه، یا در حد گرفتاری و بیماری. ما آدم داشتم که 11 سال طول کشید تا برای خونش مبل بخره، چون فکر کرد ممکنه یه مبل بهتری و ارزونتری پیدا بشه. 11 سال تو خونش اتاق مهمون خونش مبل نداشت، مردم که مثلا هی معذرت می‌خواست و خجالت می‌کشید و نیمکت می‌ذاشت. خب این بیماری دیگه، بیمار بود. برای اینکه مهم نیست، اصلا رفتیم ما یه مبلی خریدیم، بعدن مبل بهتر پیدا شد با قیمت کمتر. خب شد که شد. من که میتونم 11 سال به دنبال بهترین باشم، من که میتونم بگردم همه زنا رو انتخاب کنم یا همه مردا رو انتخاب امتحان کنم بعد ببینم کدومشون خوبه عزیز. همینجاست که من سر کلاس عشق و ازدواج که اتفاقا امشب اون رو دارم، یکی از حرفایی که می‌ذارم که خانم و آقایون ما زن خوب داریم نه مرد خوب، همینا رو داریم مثل خودتون البته لغتای بعد اونجا به کار می‌برم، یکی مردید برید برام دست از سرون بردید، برام تازه اشتباه شد که شد، بعد اشتباهتون رو میتونید تصحیح کنید از طریق حل مسائلتون، نشدیم جدا میشید، این که داستان نداره که من همینجوری بازی ترش در بیارم که دو دلم. برام همیشه ما دو دلیم، هیچ تصمیمی رو شما با قطعیت و قاطعیت نمیتونید بگیرید. هیچ شما که تو حسابداری هستید، آیا میشه استاک مارکت همینجوری خرید و مطمئن بود؟ آیا میشه خونه رو خرید ببینیم که سودش مثل همه خونهای دیگه است که میتونیم بخریم و بنابراین این بهترینه؟ ما همچین آگاهی نداریم، همچین قطعیت و قاطعیتی در دنیا نیست. اساس دنیا بر شک، اساس دنیا بر احتماله، و اگر اینو نخواهیم بپذیریم که تو زندگی از پادر میاد. حالا شما من بگید اون دختر خانومی که مثلا نزدیک ترین بود با آنچه که شما میخواستید یا اول فکر کردید، مثلا عیب و ایرادش چه بود؟ یا نگرانی شما در مورد ادامه اون رابطه چه بود که به اینجا رسیدید که نشده؟
اجازه دارم صحبت کنم؟
تمنا میکنم.
حقیقتش چند تا دختر خانم من معرفی کردن و من باهاشون شروع کردم صحبت کردم.
من ببخشید، من باید یکم لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، نزدیک گوشی بفرمایید.
چند نفر رو به من معرفی کردن، هم خواهر خودم و یه دوستی.
اصلا مهم نیست، ببین عزیز دل، ببخش قربونه، اصلا این جزئیات چنده؟ ما حق داریم همه گونه با آدم آشنا بشیم، تو خیابون آشنا میشیم، تو مهمونی آشنا میشیم، سر کلاس آشنا میشیم، خواهرمون معرفی میکنه، دوستمون معرفی میکنه، تصادف میکنیم با ماشینش اونجا با هم آشنا میشیم، فرقش چیه؟ ببین نرید سراغ اون، اونا کار دستتون میده، شما رو یه کسی معرفی میکنه، خواستگاری که نمیری، اون قدیمیه که نیست، شما رو بهتون یکی معرفی کرده، هر کی معرفی کرده هر جا، شما وقتی رفتید با اون که به نظر من بیشتر از همه فکر کردید خوبه، بعدن به هم زدید، من میخوام ببینم پروسه ذهنی شما چی عزیز؟
پروسه ذهنی که به چیزی هست که من اکشفت رفتیار داشتم که از لحاظ سطح فکری و یا تحصیلی یا حداقل این که وقتی میاد وارد این کشور میشه، چون من میخوام انگلیس زندگی بکنم، این که بتونه با من زندگی بکنه، یعنی توی این شرایط دخالتی نداشته باشه که من بخوام بکشمش دنبال خودم، یعنی توی یه شرایط هم تقریبا برابر باشه با من، یعنی یک وضعیت نرمال تری داشته باشه، حالا من خیلی خیلی تابم نباشه ولی خودی وضعیت نرمال داشته باشه که قابل قبول باشه، یعنی که شرایط زندگی توی کشور دیگر داشته باشه. خب ارجحیتش این است که فارسی زبان باشه، به خاطر اینکه علاوه بر فرهنگ و
من میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز، چون صداتون باز رفت.
میگم ارجحیتش این هست که فارسی زبان باشه و توی اروپا یا همین توی انگلیس که من زندگی میکنم بتونه زندگی بکنه، شرایط زندگی اینجا رو داشته باشه. و این فرقی هم که من معرفی کردم، همین شرایط زندگی توی اروپا رو نداره، همین خودش پناهنده است و به خاطر همین هم مردد شدم برای اینکه انتخاب بکنم، هنوز وضعیتش مشخص نیست ولی خوب فرد خوبی هست.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم شما اگر ایرانی هستی بهتر این است که با ایرانی ازدواج کنی. روزی که میخواید در خارج زندگی کنی یا روزی است که مدت هاست، نه 6 سال، 6 سال هنوز کمه، ولی مثلا اون ور 10-12-15 سال در خارج زندگی میکنید، بهتره کسی رو پیدا کنی که او هم مدتی در خارج بوده، نه به خاطر اینکه معلوم نیست چی کار میخواد بکنه، به خاطر اینکه به هر حال اون شرایط رو میدونه. بنابراین اینکه برید ایران زن یا شوهر کنید تو برگردید، من باش راحت نیستم. اینی هم که با خارجی ازدواج کنید باش راحت تر باید بگه یا ناراحت ترم. حالا شما حرفتون این است که یه دختر خانمی رو به شما معرفی کردن که این دختر خانم تازه آمده و شرایط مهاجرتش چون به صورت پناهنده آمده نامشخص. خب این در حالی که نشون میده مدتی اونجا نبوده و اون تجربه واقعی رو نداره، در بسیاری از زمینه‌ها به شما شباهت داره که یک، از ایران اومده و ایرانیه، دو، نخواسته در ایران زندگی کنه، ترجیحش خارج بوده اومده اونجا. وضعیت مهاجرتش هم اگر بتونه پناهندگی بگیره به این خاطر نیست که سراغ شما میاد، ولی حتی اگرم به این خاطر سراغ شما بیاد، شما باید یه دقت بیشتری بکنید که به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. با یه دختری است که با واقعیت‌های زندگی در خارج تا چند روز آشناست، شما ممکنه با ایشون ملاقات کنید، متوجه بشید ایشون هنوز یه حرفایی درباره نمیدونم مهریه و مادرش و خالش و اونا باید بیان و باید بریم ایران و اونجا باید ازدواج کنیم و عروسیمون باید اینجوری باشه. مثال میگم، حرف میزنم میگه خب همون بهتر تشبیه ایران. یه زمانی هست که نه، یه کسی است که یه نگاه امروزه داره و یه توجه خاصی داره و ضمناً هم مثلا در حرف و گفتگو آدم متوجه میشه اون وابستگی رو و یا اون علل و عواملی رو که موجب نگاهش رو عوض کنه فعلا درش نیست. ولی ما همیشه با شک داریم زنی کنیم، ولی به این صرف این که او تازه آمده که خط بطلان روش نمیگشیم. برای که گفتم شما اگر 16 سال بود تو انگلستان بودید یه مقدار بیشتر بهتون حق میده، ولی شما 6 سال آمدید عزیز، شما خیلی انگلیسی نیستی و محیط انگلستان هم یه چیز عجیب و غریبی نیست. بله درسته، از قواعد راه رفتن تو خیابون آدم رفته تو استخر، اگر شنابرد باشه دیگه طبیعت قانونش توی استخر رو توی خیابون یا تو جاده خیلی با هم تفاوتی نداره، ولی به حرفتون هم اونجا درسته، اون توضیحات که میدید ازدواج بیان دو تا آدم شبیه و مانند و بنابراین این شباهت و مانند سن ایشونه، هوش ایشونه، عقلشونه، خانوادهشونه، توانایی های علمی شونه، مهارت هاشونه، بعد مهمتر از همه که در اول باید قرار بگیره از نظر ظاهر و زیبایی شما براتون جالب و جاذب هست، یعنی فیزیکلی سکچوالی یور اترکتد تو هر، آیا او هم شما رو جالب و خوشتیپ و خوب در حد ملاکای خودش میدونه یا نه. بعدم شما که نمیخواید کاری بکنید، شما گفتگو و رابطه رو ادامه میدید تا به نتیجه برسید، ولی به صرف اینکه ایشون تازه اومده که نمیشه رد و نفیش کرد، ولی که شما هم خیلی قدیمی نیستی، شما هم گفتید 30 ساله اونجا هم 25 سال اونجا هم تازه اونم جای گفتگو داشت. برای که خیلی از اوقات ما بعد از یه مدتی که تو خارج میمونیم یه دفعه متوجه میشیم که سر موضوعهایی مانند ازدواج بهتره به اصلمون برگردیم. من اینجا هزاران نفر رو که این چنین کردن و یا ازدواج با امریکایی کردن به هم خورده بعدن دیدن با ایرانی خوشحالتر و خوشبخترن فراغون دیدم، عکسش هم دیدم. بنابراین اون موارد به شما ارتباطی نداره، کلیاتش هم هست، ولی اینکه کسی روی کاغذ 25 تا درخواست شما رو همه رو تیک کنه احتمالش خیلی کمه، ولی اگر 25 تا 15 تا 18 تاش که اصل کاریه یا جز مهم هاست رو میخوره، حالا 5 تاش هم نخورده. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من خاطرم آسوده بشه که راحت بتونیم حرف بزنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع می کنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianilaw.com.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه، از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم، هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند.
در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟ به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
فریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
Globy Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا، شکیلا Live at Pacific Inn's Banquet, Orange County. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kolum.com. تلفن اطلاعات 949-600-0768.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من در ادامه صحبتم که داشتم میکردم یه مشکل دیگه که هست اینه که
میشه خواهش کنم نزدیک گوشی باشید عزیز؟
بله بله
چون
یه مشکل دیگه که هست اینه که این فرد در واقع یه مقدار جذابیت صورتش مقدار جذاب نیست برای من. یعنی
شما لغت خداحافظ گودبای رو شنیدی؟ ببینید عزیز، شما اگر به عرض من توجه بفرمایید، گفتم اصلا اگر از نظر جسمی و جنسی آدمی برای شما جذاب نیست، موضوع ازدواج منتفی است. برای که ازدواج در تحلیل نایبا دادم صورت داشته باشه، بعد دادم بره دنبال سیرت. اون پرت و پلای سیرت، صورت و ولش کن، حرفی است که به ازدواج نمیخوره، به رابطه جنسی نمیخوره، به زیبایی نمیخوره، به خوش اومدن نمیخوره. بدون اون دو دنیا امروز دلیلی برای ازدواج نیست. ظاهر یه آدم باید برای یه کسی جالب و جاذب و جذاب باشه، بعد حالا آدم میگرده ببینه اخلاقش هم خوبه، با آدم هم میخوره، تموم شد. ولی اگر کسی ظاهرش درست نیست، تموم موضوع از هیچ ارتباطی به این که تازه ایشون تشفره نداره. از نظر شما، من میگم از نظر دیگران، از نظر شما اگر نیست موضوعش منتفیست. ولی فقط من و شما باید یادمون باشه که کسی رو که میخوایم وجود داشته باشه، چون برخی از ما یه چیزایی میخوایم که اون وقت باید خودمون سفارش بدیم خدا تولید کنه بفرسته. ضمناً برخی از اوقات خب همونطور که اون شباهت وجود داره، من همیشه عرض کردم من اگر یه آدمی هستم آنگونه که هستم که زشتم، باید انتظار یه کسی در حد خودم داشته باشه. من که نمیدونم، میگم حالا من دنبال زیباترین دختر فرض کنید جهان میگردم، خب آخه اون چرا بیاد با من زشت عرض کنم نازیبا بخواد ازدواج کنه؟ ولی اگر انتظار شما معقوله و یا یه تیپی رو به یه تیپ دیگه شما ترجیح میدید، از نگاه گرفته، لبخند گرفته، رنگ پوست گرفته، همه اینا موضوع فوق العاده مهمی است که باید به حساب بیاد. شما نمیخواید، شما دلیل دیگه نمیخواید عزیز. نه درست مثل این که آدم بخواد یه کفشی بخره که خیلی خیلی برای پای من شما کوچکه. خب برای چی آدم یه زور بزنه که چیکار کنه؟
بله
بنابراین خودتون تو این شرایط قرار ندید. یعنی آنچه که شما میفرمایید همه این گونه عزیز. به همین جهت است که باز تو صحبتام اشاره کردم یه چیزهایی که اصله. ابتدای یه آدمی باید از نظر ظاهر و زیبایی برای آدم جالب و جاذب باشه. میدونم این حرف رو یه دهی بهشون بر میخوره، ولی واقعیت اینه، اشتباه میکنه. یک کسی باید این زمینه جذابیت ظاهری رو و این کشش جنسی رو داشته باشه، برای که شما او رو برای ماجراهای دیگه نمیخواد. آدم دکتر بخواد میره پلو دکتر، مهندس بخواد میره پلو مهندس، بخواد مشکل مالی شهر کنی میره پلوی کسی که اقتصاد میدونه. من که قرار نیست به چیزهای دیگه ای آدم نگاه کنم، اول اون ظاهر و زیبایی در حدی که من میخوام درست باشه، بعد آدم میره ببینه که بقیه چیزامون به هم میخوره و به درد هم میخوریم و به هم میخوریم یا نه. ولی اگر اون نیست که نیست، احتیاج نداره دنبال دلیل دوم بگردیم. اینی که من اصولا با اون چیزی که به عنوان بلایند دیت یا ما ندیده کسی رو بریم ببینیم مخالفم، میگم حداقل اگر یک کسی رو به شما معرفی کردن، آدم میتونه بپرسه کجا کار میکنه، کجا زندگی میکنه، کجا میگرده، هر چی، کجا ورزش میکنه، بدون اینکه بفهمه میره میبینتش. اگه دید این آدم رو بدون اینکه او بدونه و متوجه بشه دید خوشش اومد، بعدم میگه خب حالا بذارید ما با هم آشنا بشیم، امیدوارم او هم همین کار رو بکنه قبل از اینکه بیاد اولین بار. و الا بسیار از اوقات من دیدم آدم ها گفتن وقتی مثلا در خونه رو زدم به یک کسی در رو باز کرد، یا من در رو باز کردم دیدم وای اون کسی که دایی جان یا عمو جان معرفی کردن چه توفیه، خیلی حال بدی پیدا کردم و احساس بدی پیدا کردم، برای فکر کردم آخه ما اصلا چجوری به هم میخوریم. به همین جاست که من اون ظاهر و زیبایی برام مهمه، ولی بعد از اینکه اون گذشت دیگه حالا من میخوام ازدواج کنم، من که نمیخوام یه کار عجیب و غریب بکنم، میخوام ازدواج بکنم. ظاهر زیبایی یه آدمی به نظرم اوکی آمد، ای با ایراد چندانی نداشته، میخوام بگم عاشق شدم یا دیگه حواسم پرت شد، چون نشوندنده گرفتاری های دیگر روانی است، ولی دیدم اوکی هست، حالا میرم ببینم که محتوای موضوع چه هست. درست مثل این که من از بیرون یه ویترین یه لباسی رو، یه کفشی رو خوشم میاد، یه بلوزی رو خوشم میاد، میرم. من بارهاش رفتم فکر کردم مثلا تا 100 دلار میارزه، دفعه طرف گفته 1400 دلار، گفتم خب تن خودت کن. آمدم بیرون، بحثی هم دیگه باش نداشتم. بنابراین اون نگاهی است که باید بکنید، و چون شما سن و سالی هست که میخواید ازدواج کنید، باید یه مقدار بیشتر به مجامع ایرانی برید، به جاهایی که به هر حال دوستان رو میشدید، و از اون فرصت ها استفاده کنید، شاید بتونید فرد مناسب رو پیدا کنید. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. لطف کردید. خدا نگهدار.
تشکر از برنامه خیلی خوبه.
لطف و محبت، سپاسگزارتونم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. خوب هستین؟
من خوبه، خوب جان.
آقای دکتر، از اونجا که میدونم دوست ندارین زیاد ازتون تعریف کنم.
من کمش اشکاری نداره. کمش
کمش که ماشاءالله که شنونده‌ای قبلی کردم، منم طبق معمول واقعا میخوام تشکر کنم از این همه خوبی.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر، من سوالم در رابطه با دخترامه. دو تا دختر دارم، یه دختر 10 ساله، یکی 2 ماهه دارم، یه دختر 8 سال و نیمه دارم. یکیشون کلاس پنجمه، یکیشون کلاس سومه. امسال دختر بزرگم باید مدرسه رو عوض کنه، وارد میدل اسکول بشه. دوتا مدرسه من تحت نظرم هست و بین این دوتا گیر کردم که میخوام نم شما کمکم کنین انتخاب کنم. هر دوتا مدرسه که میخوام بفرستمشون هر دوشون پابلیکن، الان مدرسه پابلیک اینا دارن میرن. یکی از مدرسه ها که فاصله از خونه ما نسبتاً دوره، حدود نیم ساعت 35 دقیقه رانندگیه، که دختر منم دوست داره حتما این مدرسه رو بره، فقط میدل اسکول داره و های اسکول نداره و مدرسه بیش از حد بزرگیه، خیلی بزرگه، و بست فرندای دخترم هم همشون دارن میرن اونجا. ولی مدرسه که من نظرم هست نزدیکتر به منزلمون و هم میدل اسکول داره هم های اسکول داره و مدرسه خیلی خیلی کوچکتری نسبت به اون مدرسه، و من بین این دو تا مدرسه گیر کردم و میخوام در عین حالم بچه‌مم ضربه نزنه.
نه متوجه.
میخواستم بدونم شما چه پیشنهادی.
اوکی ببین عزیز، چند تا ملاک اینجا وجود داره، 1 2 3 4 من میگم. یک، اول مهم اینه که دختر شما دلش میخواد کجا بره. دوم مهم اینه که دوستانش کجا میرن وقتی با اونا دوسته و یا به خاطر اونا داره میره. سوم مهم اینه که مدرسه هرچی سالهاش کمتر باشه بهتره. یعنی من اگر یه روز مسئول مدرسه باشم، کلاس اول دوم یه مدرسه میذارم، سوم چهارم یه مدرسه، پنج مدارسی که بچه ها میرن توش گم میشن با آدمای بزرگتر مسئله است. یعنی وقتی یه جای کلاس 6 و 7 و 8 و 9 رو تا 12 داره مسئله است، یه جایی که 6 و 7 و 8 داره خیلی خیلی بهتره. این که شما میگید اونی که اتفاقا 6 و 7 8 داره مدرسه خیلی بزرگیه، اون مهم نیست. برای که بزرگی مدرسه مهم نیست، تعداد کلاس ها و سن و سال بچه هاست که مهمه. یعنی اگر تو این یکی 1000 تا دانشجوه ولی همه 6 ساله به کلاس 6 و 7 8 تن، این حتما به یه مدرسه 200-300 نفره که کلاس 6 تا کلاس 12 داره ترجیح میده. بنابراین تنها مشکلی که تو این انتخاب شما هست فقط مسئله فاصله است. ولی شما اشاره کردید که اون فاصله 30-35 دقیقه است. بله. مدرسه دوم چقدره؟ چون ما با تفاوتشه که مهمه.
حدود 15
منت. حالا خب بنابراین شما 20 دقیقه باید بیشتر رانندگی کنید. فقط تنها ای بشینه. هم برای دخترتون بدتره هم برای خودتون. یعنی در حقیقت یه چیزی نزدیک 20 دقیقه راه بیشتری شما دارید و یه 20 دقیقه رفتن و برگشتن 40 دقیقه زیاده. یعنی نه میل دخترتون عامل اصلیه، دوستاش عامل دوم هستن، مدرسه‌ای که تعداد یعنی کلاس‌هاش به هم نزدیکه عامل سومه، چهارم مسئله مسافتشه، اون تنها قسمت منفیشه. و رای دختر من بود می‌فرستم شما اونجایی که می‌خواد بره.
آخه مشکلی که هست دکتر، دختر من یک دختر زیاد سوشالی، یعنی دختریه که محیط های کوچیک ها بهترم میتونه قبول.
نه محیط کوچک مهم نیست. ببینید یکی از اون حرفایی که زده میشه که غلطه اینه، من در یه شهر 5 میلیونی 10 میلیونی نمیخوام زندگی کنم. شهر 5 میلیونی 10 میلیونی با شهر 500 هزار تایی فرقی نمیکنه عزیز. ما بی خودی بقیه شهر که اصلا با هیچ کاری نداریم و فکر کنیم جز اونجاست. این حرف شما درست نیست. مهم سن عزیز. شما من بگید که 5000 تا بچه هستن همه کلاس 6 همی، به نظر من خیلی بهتر از یه مدرسه 50 نفریست که 4 تا کلاس داره. نه اون ملاک نیست عزیز. برام شما یه حرفی میزنید که باز از یه طرف مهمتره. و اون حرفی این که میگه دختر من خیلی اجتماعی نیست. دختری که اجتماعی نیست و اصلا نمیشه از دوستاش جدا کرد. دوست پیدا نمیکنه. یا میره مرکز اون حلقه دوستان دیگه قرار میگیره که مسخرهش میکنن یا میذارنش کنار، به حساب نمیارنش. برام خودش دلش بخواد. من متوجه شما هستم، یعنی شما به عنوان یه مادر، من جای شما بودم به همون 40 دقیقه فکر میکردم و به مدرسه بزرگ. ولی اون نگاه منه و زحمت منه. برای دخترتون ای پس فقط اون مدت بیشتری که تو ماشین باید باشه بره و بیاد، غیر از اون نه. ولی چون دوست داره، دوستاش اونجا هستن و مدرسه 6 و 7 و 8 داره، انتخاب بهتری هست.
بعد آقای
دکتر
مسئله دیگه که اینجا وجود داره، دختر کوچیکه منم مثلا فکر کنین بعد از اینکه تازه دوباره وارد مدرسه جدید میشه، تا دوباره اون وارد این مدرسه شه، اون دوباره باید از اون مدرسه منتقل، یعنی مرتب اینا از همدیگه جدا میشن. خب این مسئله ایجاد نمیکنه.
خب آخه چیکار میتونی بکنی عزیز؟ الانم که به هر حال اگر بره تو مدرسه 6 تا 12 باز جدا میشن. شما حرف تو این است که وقتی دختر کوچیکه رسید به میدل اسکول، اولا هنوز خواهرش اونجاست، بنابراین اون کلاس 8 میره 6، بعد اون همینقدر که جا افتاد تو اون مدرسه اون میره 9 دبیرستان. ولی باز برای دختر کوچیکتونم بهتره که توی مدرسه با فاصله سنی کم باشه تا بره توی جایی که خواهرش هست، که معمولا اینا در فاصله 2 سال کمتر با هم کار دارن، 3 سال ای بود که با هم اصلا کاری نداشتن، که به حساب اون باشه. گفتم برای شما خیلی راحت تره، برای شما که خاطرتون آسوده تر باشه حتما بهتره، من تون تردید ندارم. ولی خب دیگه به هر حال این وضعیتی است که در امریکا با توجه به ترکیب سگانه محیط آموزشی در دوره دبستان و دبیرستان که دارن به وجود میاد. ولی من این رو جنبه بد و منفی نمیدم، حرفتون هم متوجه هستم. ولی به هر حال 2 سالی دختر شما از هم جدا هستن، تنها 1 سال باز با هم خواهند بود، باز دوباره جدا میشن، ولی اون مسئله نخواهد بود، به ویژه اینکه بچه‌ها دوستای خودشون رو دارن و معمولا یه همچی فاصله سنی دوستان مشترکی جز فامیل و یا کسانی که روزای تعطیل یا بعد از دوره به هم میرسن معمولا تو محیط آموزشی. دختر شما نمیتونه بره با خواهرش، خواهر شما خب دختر بزرگتون نمیتونه بیاد با دوستای خواهر کوچکترش.
رابطه دیگه، سوال دیگه که در این رابطه داشتم، این که دختر بزرگ من خیلی برنامه های پلی دیت با دوستاش داره ولی از دختر کوچیکم زیاد نداره. مسئله که تو این موضوع دارم این که وقتی که دختر بزرگم دوستای خودشا میاره خونه برای پلی دیت، اصلا اجازه نمیده خواهر کوچیکش وارد بازی اینا بشه.
خب دقیقاً
من می‌خواستم ببینم که من باید اجازه ندم واقعا هم انجام
بده؟ نه زورتون نمیرسه عزیز. نه نمی‌کنه. دیدید که من قبل از اینکه
دختر بعدی از خودش نشون بدم که تو اصلا وارد بازی ما نشو، خب من با دوستم پلی دیت دارم، تو حق نداری وارد بازی ما.
ببینید عزیز، اولا فاصله شون اشکالی نداره. ولی این فاصله برای بچه‌ها مسئله است. این فاصله مثل مرگ و زندگی آدماست که آدم‌ها در 85 سالگی زندن 86 مردن. بعدم دیدید که تو عرض من این بود که اینا با هم ارتباطی نمیتونن توی جمع دوستان داشته باشن مگر فامیل باشه. و الا هر کسی گروه سنی خودش رو داره. به همین جهت من اگر جای شما باشم چه میکنم؟ اول برای دختر کوچکم پلی دیت درست میکنم، بعد دومی. یعنی شما قرار اون مثلا کوچکتره رو اول راحت و آسوده کنید، ولی اون واقعیتی است که دختر شما به این دلیل میتونه با بچهای همسن و سنش رابطه داشته باشه که خواهرش در صحنه نباشه، فعلا گرفتار است. به همین جهت که فان لطیفه ای هست که همین مثلا دختر شما اومد گفت که اینا منو بازی نمیدن، مادرم اومد گفت که یا این دختر کوچیکه منو بازی میدید، شما مثلا 4 تا 10 ساله ها که هستید یا هیچ کس نمیتونه بازی کنه. گفتن خیلی خوب بیا. مادرم خوشحال شد که خب دختر کوچیکشو فرستاده رفته. بعد از یه 10 دقیقه از پنجره آشپزخونه نگاه کردی دخترش روی صندلی نشسته کوچیکه. اومد گفت تو رو بازی ندادن. گفت چرا بازی دادن؟ گفتن تو بشو رئیس بانک ولی فعلا 2 ماه مرخصی بدون حقوق بگیر اینجا بشین. رفته اونا خودشو بازی کرد. یعنی میخوام بگم این بزرگا اینقدر بی‌شرفن. بنابراین شما انتظار چی دارید عزیز؟ بنابراین به همین جهت است که من همیشه عرض کردم ما برای بچه‌هامون دوستای همسن و سال حتی هم جنس خودشونو بگیریم. اگر فرض کنین دومی شما پسر بود، مدام دوستای پسر براش پیدا کنین، چون مطالعات نشون میده بهتر 70-80% دوستای بچه‌ها قبل از 12 یا 13 سالگی هم جنس باشن. یعنی پسر با پسر، دختر، نه اینکه اصلا نباشه، ولی پسر با پسر، دختر با دختر. و به همین جهت است که شما باید یه فکری برای هر دوتاشون بکنید. دو تا بچه دارید عزیز، این که فکری جمعشون میکنید دوتایشون رو سر هم میکنید نداریم. این اتفاقی است و اشتباهی است که طبیعت کرده و همه جا کار رو خراب کرده. به هر حال گرفتاری رزید.
اگه دوزیدی یه سوال کوچیک جان
بفرمایید.
من نظرتون قبلا شنیده بودم ولی فقط میخواستم مطمئن باشم. این دو تا دخترای من اصرار زیادی دارن که یه حیوان خونگی سگ بیارن.
نه موافق نیستم.
می‌خواستم بپرسم نظرتون رو ببینم چون خیلی خیلی هر روز میگم مامان چی شد؟ مامان سگ.
نه بهشون بگید ما در حال یک کسی رو میشناسیم تو رادیو، اونو میاریم همونجا رو بازی میکنه. نه عزیزم، من با حیوان خانگی موافق نیستم، برای که به نظر من چیزی از مهر و محبت و اینا رو به بچه‌ها نمیزه، زمینه برای اختلاف و جو و جنگ و دعوا درست کنه، بعدم حیوانا عمرشون کوتاه‌تر میمیرن، گرفتاری میشه عزیز. من خیلی باش راحت نیستم، ولی انتخاب دوستانه. نمیخوام بگم من خیلی مثلا انسان دوست نیستم، چون به حیوان دوست اونو قبول میکنم، اعلانم میکنم که کسی منو متهم نکنه، ولی من اینکه تو خونم حیوان به چرخه نمیفهمم، یعنی باش خیلی راحت نیستم. خیلی ها هستن حتما یا آدمای بهتری هستن حتما هستن، ولی من با اصولا آوردن پت تو خونه موافق نیستم. علتش هم اینه که به میزانی که بچه ها اصرار میکنن دو چیزه، یکی میخوان مانند بقیه باشن، بعدم میخوان یه چیزی رو در اختیار خودشون، مال خودشون، مالک خودشون داشته باشن، و چون به نظرشون میرسه که دیگران اون توجه رو نمیکنن، شما فرض کنید یه سگ بیارید، سگ همیشه دنبال این دوتا داره میدوه دیگه.
بله منم تو عمرم همون نظر اولتون درسته، چون همیشه میگن که مامان همه دوستام سگ دارن.
yeah.
و فکر کنم همون به قول شما میخوام بیشتر دوست دارم.
شما من حرف بد بزنم ولی به خدای بذاری شوهرتون بشنوه دیگه وای به حالتون، بگید من یه دونه سگ تو خونه ما داریم دیگه بس.
اصلا میخوام تکرار برنامه‌تون رو بذارم شوهرم هم راجع به بچه‌ها بشنوه که
بله بفهم. من میدونستم یه دوستی هم که ما احتمالا پیدا میتونستیم بکنیم شما برباد دارید. اتفاقا
همه دوستتون دارم و ان شاء الله که همیشه سایه‌تون بالای سر همه ملت ایران باشه.
لطف و محبت دارید عزیزم. خواهش خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
محبتتون خدا
نگهدار. شنگ و نجمن بعد از جان پیام با ما باشید.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر فقط 1%.
رادیو همراه همزمان با سال نو قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11 310-441-51-11.
فارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند. 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر. شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم آقای دکتر. من میخواستم راجع به خودم صحبت بکنم، ولی قبلش یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم که من احساس میکنم که وقتی من صحبت میکنم صدای شما رو نمیتونم بشنوم. حالا نمیدونم مشکل چیه، چون من از داخل آمریکا هم دارم تماس میگیرم. قبلش می‌خواستم به شما بگم که یه موقع نمیدونم مشکلی پیش نیاد تو صحبت.
من الان شما رو میشنم، شما من نمیشنوید عزیز؟
الان میشنم.
اوکی. نه خب اونی که بوده قرار نبوده شاید، برای که اون دوستان دیگه رو خط بوده.
خب خدا رو شکر.
اوکی.
آقای دکتر، من راجع به خودم میخوام باهاتون صحبت بکنم. من حقیقتش فکر کنم یکی 2 سالی هست با شما آشنا هستم و برنامه‌هاتون رو دنبال می‌کنم و اینجوری که متوجه شدم فکر میکنم مشکلات خیلی زیادی دارم و حالا یه مقداریشون رو تونستم در حد بسیار کم حل بکنم، ولی هنوز با مشکلات خیلی زیادی هنوز جلوی رومه و چند باری هم زمانی که تو ایران بودم پیش مشاور رفتم، ولی حقیقتش احساس میکردم که در حد نصیحت میتونستن به من کمک بکنن و احساس کردم درمانی چیزی من، یعنی کمکی به من نشد.
شما ببخش عزیز، بذار من چند تا سوال دارم. اولا چند سالت عزیز؟
آقای دکتر من 32 سالمه و فرزند وسط هستم. یک خواهر دارم 5 سال از خودم بزرگتره و یه برادر دارم 2 سال از خودم کوچیکتره.
آکه چه خوندی چه میکنی عزیز؟
من مهندسی خوندم، دو تا مدرک مهندسی دارم.
چه مدتی از امریکا هستی عزیز؟
من یک سال و نیم اومدم و یک سال و نیم خیلی سختی رو گذروندم، حالا به خاطر اینکه خیلی قبلا در حمایت خانواده‌ام بودم و یک دفعه که اومدم اینجا و این شرایطی پیش اومد که این حمایت قطع شد و حتی یک شرایطی دارم که حتی نمیتونم برگردم به ایران، یک دفعه خیلی بهم سخت گذشت، ولی الان یه مقداری احساس میکنم که دارم خودمو پیدا کردم و یه مقداری الان شرایطم بهتر.
شما از چه طریقی آمدید امریکا عزیز؟
من لاتاری بردم.
اوکی، ویری گود. خیلی خوب، آمدی اینجا، خب لاتاری بردی که خودت انتخاب کردی آمدی و برای تنها اومدی، درسته؟
بله، اینجا هیچ کسی نه، خودم آمدم.
بعدم کار تونستی پیدا کنی یا نه؟
نه متاسفانه من کار مرتبطی نتونستم پیدا کنم، ولی تو اینجوری که متوجه شدم و یعنی تصمیم دارم اینه که اینجا وارد دانشگاه بشم برای یه مدرک مهندسی دیگه، تا اینکه بتونم، خب چون اصلا راضی نیستم الان از شرایط کاری که دارم.
چرا تو رشته مهندسی خودت که دوتا داری یکی از همونا رو تعقیب نمی کنی؟
حقیقتش یک مقداری توی انتخاب رشته هم اشتباه کردم، ولی خوشبختانه الان یه موقعیتی دارم که میتونم تغییرش بدم به سمت اون مهندسی که مثلا خودم دوست دارم و دوست دارم که سیویل انجینیرینگ، همون مهندسی عمران بخونم. مهندسی قبلی که داشتم تو این فیلد نیست، ولی یه جورایی خیلی از واحدا مرتبط بوده.
حالا من یه حرفی بزنم، امیدوارم تو رو اذیت نکنم و تأثیری در تو نداشته باشم، ولی نمیتونم نگم. دو تا رشته است که در ایران خوبه، یکی همین سیویل یا به هر حال مهندس راه و ساختمان، به اعتبار یکی آرشیتکت. تو امریکا به دلیل تولید توده ماس پروداکشن این دوتا اونقدر جایگاه بالایی ندارن و از نظر کار.
خب این خیلی خوبه، چون من هنوز یعنی وارد دانشگاه نشدم، یعنی اطلاعاتی که دادیم خیلی کمک میکنه و شاید یعنی میتونم الان به آپشنهای دیگه فکر بکنم.
میدونی چرا عزیزم؟ برای که مثلا من اگر 100 تا دوستی دیدم که کامپیوتر خوندن یا برق خوندن یا حتی مکانیک خوندن، دیدم بیشترشون کار پیدا کردن، ولی عزیزانی که سیویل خوندن معمولا به دلیل نوع ساختار ساختمان و یا حتی جاده یا بخش دولتی اونقدرها راحت نبودن، بنابراین چون به اون حتما فکر میکنی و بنابراین اون حالا رشته. ولی حالی که در مورد خودته و خوشحال باش نیستی، اگر بگم یکی دوتا مسئله و مشکلی که داری یا همکنون داری، نه اونایی که به هر حال به دلیل مهاجرت و دوری بوده، چی هست عزیز؟
همون آقای دکتر، من یه چند تا مشکل دارم که اینا اصلا احساس میکنم زندگیمو تحت تاثیر قرار داده و یعنی چندین سال باهاشون درگیرم و حالا امیدوارم که یه جوری به هم ربط داشته باشه، چون اگه اینا هر کدومش مشکل جدا باشه فکر میکنم اصلا به عمر من نرسه که بخوام یه زمانی همه اینا رو حل بکنم. من یعنی دو تاشو که خیلی مهمه به شما میگم، حالا اگه به هم مرتبط باشه که چه بهتر، اگه نبود شما اون چیزی که فکر میکنید مهمتره یا اگه امکان انتخابش با من باشه یکیشو به من کمک بکنید خیلی هم ممنون میشم.
بفرمایید.
یکی اینکه آقای دکتر، من به شدت برای آشنا شدن با آدم ها به صورت دوستی و صمیمی است، نه حالت مثلا فرمال، مثلا جایی بخوام آدم ها رو ببینم، حالا سر کار باشه یا بیرون برم خرید بکنم، تو اونا اصلا هیچ مشکلی نیست، ولی برای دوستی، برای مثلا بخوام دوست پیدا بکنم، این برای من به شدت سخته و آخرین دوستی که من توی زندگیم پیدا کردم فکر میکنم برمیگرده به 5-6 سال پیش یا 6-7 سال پیش، که خب بسیار با اون صمیمیم و بسیار دوست خوبیه، ولی و از طریق اون تونستم، یعنی از طریق دوستای مشترکی که اون دوستم داشت تونستم با چند نفر دیگه آشنا بشم، ولی به طور کلی بسیار برام سخته که با کسی آشنا بشم، صمیمی بشم، دوست بشم، و خیلی سخت‌تر خواهد بود این قضیه زمانی که این مثلا بخوام با جنس مخالف دوست بشم یا صمیمی بشم. یعنی این مشکل رو مثلا همیشه داشتم که من هیچ موقع با دختری دوست معمولی نبودم، یا اصلا هیچ کاری باش نداشتم، حتی سلام علیکم نمیتونستم باش بکنم، یا اینکه مثلا دوست دخترم بوده، و این اصلا خودم اصلا هیچ جوره سر در نمیارم، یعنی نمیفهمم چرا باید اینجوری بشه.
نه علتش که ازم روشنه، علتش این است که دو چیز در تو هست ولی این وقتی مرتبط میشه به دوست به ویژه دختر معنای خاص پیدا میکنه. یکی یه مقدار اون شرم و خجالته که ناشی از اینی که از آنچه که هستی و داری خوشحال و راحت نیستی. دوم برمیگرده به یک استراب عمومی که تبدیل میشه در ارتباط با دیگران به سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی که من با غریبه مسئله داشتم. تو صحبتم بود که از خانواده که جدا شدی چون اونا با تو بودن، چون اون درگیری سنگین با خانواده مسئله است، چون وظیفه پدر مادر این است که از روز اول که بچه میاد، همونطور که مادر با بیرحمی بچه رو بند نافشو میبره و از خودش جدا میکنه، مادر تمام عمر و پدر باید بچه رو هول بدن بره. خب تو رو نگه داشتن، اینی که وقتی هم اومدی اونجا مسئله. ضمناً فرزند وسطی عزیز، جای خوبی نبوده، اونجا ساندویچ هستی که هستی. پس از نظر من خجالت، دوم استرابه. حالا یه اشکالی در جامعه ایران هست که من کاری ندارم در تو هست یا نیست، چون رابطه جنسی یه نوع استفاده و سوء استفاده مرد از زنی، روزی که این در وجود ما به دلیل باورهای دوربرمون که همین جوری به ما تزریق میشه و فحش و ناسزایی که دائما در این میشنویم همه تو اون مسیر حرکت میکنه، هر وقت شما با یه دختری نزدیک میشید یه احساسی ناآگاه به شما میگه تو میخوای یه بلایی سر این دختر بیاری، تو میخوای به این آدم تجاوز کنی، تو میخوای از این آدم سوء استفاده کنی، و بنابراین به عنوان یه آدم عادی خوبی که هستید خجالت میکشی و به همین جهت که مسئله داری. و این برمیگرده به اون زمینه فرهنگی و محیط اجتماعی و تربیتی. به همین جهته که چرا من خجالت میکشم و مشکل دارم با یه دختر دوست بشم، برای که میدونم میخوام یه بلایی سرش بیارم. و این مسئله است. و این البته چیزی نیست که در صحنه آگاه ذهن من باشه. به همین جهت است که من اینقدر آدما رو دیدم که حرفشون است که اصلا نمیتونم به چشم دختر نگاه کنم. چرا نمیتونم به چشم تو نگاه کنم؟ برای که از تو خجالت میشم. چرا خجالت میشم؟ برای اینکه چشم من آینه روان منه و تو میتونی توشو بخونی که من میخوام چه کنم با تو. پس من از خجالتم و از این فکر بدی که راجع به تو دارم سرمو پایین میندازم و یا مشکل در جهت ارتباط دارم. تو ماجرای دوستی هم باز همین گونه نگاه میکنی. چرا؟ برای که فاصله شما با خواهر برادراتون کم بوده، نتیجتا همیشه رابطه شما معنیدار بوده، یه نوع مقایسه و مسابقه بوده. الان وقتی با کسی دوست میشید تو تای دلتون باز همونه که این الان من میخوام از دوستیش مثلا شاید حالا نگم سوء استفاده استفاده کنم. بنابراین مثل آدمی که یواشکی کاری میخواد بکنه. من دیشب رفتم یه جا شام بخورم، وقتی شام جایی میرم میخورم تو پنینی کفه بود، رفتم اونجا شام بخورم، معمولا اینا درسینگی که میارن برای سالادشون کمه. من به نفر اولی که اور گفتم اکسترا درسینگ میخوام، او دیر کرد. نفر دومی که چون گفتم اکسترا درسینگ میخوام اورد، بعد از این که نفر اول برای من اورد، نفر دومم اورد. حالا من خودم متوجه شدم که یکیشو تقریبا خیلی زود خالی کردم، گشتم اون کنار که اگر اینا رد شدن یا اولی رد شد نگه این مردک دو دفعه درخواست کرده. یعنی خودم از کار خودم خجالت کشیدم و پنهان کردم. جالبتر چیه؟ وقتی شب خواستم پاشم دوتاشو گذاشتم توی هم که یه کسی میاد فقط یه دونه بمیره. خب ببین یه مسئله به همین سادگی، و تازه اگر انعامی هم میذاشتم این دفعه یه ذره بیشتر گذاشتم. چرا؟ برای که من از پررویی خودم، از درخواست مجدد خودم خجالت کشیدم و بدون اینکه متوجه باشم، ولی من مثلا یه قسمتیش رو سس میریختم میخوردم معمولا، ولی همه رو ریختم، یکیشو خالی کردم و گوشه گذاشتم. خودم هم خندم گرفت برای که دلم نمیخواست حتی این گارسونی که از اونجا رد میشه که منم هیچ نمیشناسه یه فکری بکنه که این آدم گفت، و یا حتی احساس بدی بکنه فکر کنه به من گفت، من بهش گفتم نیوورده، من از یکی دیگه خواستم آورده. نمیخواستم اون احساس بدی بکنه نه خودم احساس بدی بکنم. و این بدونی که متوجه باشیم آگاه و ناآگاه این کارا رو میکنیم عزیز. بنابراین این نشون دهنده اون نگاه و نظر بد و غلط توی راجب خودت و دیگران.
آقای دکتر من حقیقتش اصلا میگم، من پیش خودم همش میگفتم، گفتم اگه یه نفر بتونه به من کمک بکنه آقای دکتر. و دقیقا الان شما دارین تو خواهد، یعنی نکته بعد، یعنی مشکل بعدی که من میخواستم بهتون بگم همین بود که من اصلا خیلی یعنی رابطه جنسی و چیز مثلا حالت مذهبی به قضیه نگاه نمی کنم، ولی بجز یه حالت خیلی تعریف شده، یه خیلی با اخلاق و خیلی شرایط مساوی، در بقیه حالت ها اصلا خیلی چیز بد میدونم و باش خیلی مشکل دارم با آدم هایی که مثلا اینو حالا خارج از چارچوب من انجام میدن، با اونا یه دید بدی به اونا دارم، یه مش... حالا نمیدونم، شاید این اصلا پشتش یه قضیه دیگه ای باشه.
نه پشتش یه قضیه دیگریست، برای که تهش خودت ببین عزیز، سالهای سال کسی که می جنگید با همجنسگرایان در امریکا معلوم شد خودش همجنسگراست. من وقتی که آدم هایی می بینم که با دین مخالفم، اتفاقی اینا تعصب مذهبی بیشتری دارم. یعنی بسیاری از اوقات ما یه چیزی به اسم ریاکشن فورمیشن، یعنی یه نوع تعکیز، یه نوع وارون انگاشتن و انداختن، یه مکانیزم دفاعیه. بنابراین اتفاقا این حرف تو برخلاف تصورت که من به این نچرسم، نه ببین این یه پسری است که اینگونه نگاه نمیکنه، اتفاقا درست برعکس نشون دهنده اینه که تو میخوای این از خودت دور کنی و حالا وقتی در یکی دیگه میبینی اونو مورد اعتراض قرار میدی، برای که در سطح و روی فکر کنی این درست نیست. تو قبول داری که این رابطه میان مثلا زن و مرد باید در یه چارچوبی بر اساس برابری، بر اساس انسانیت، بر اساس حقیقت، راستی، صداقت اینا باشه، قبول. ولی تای وجود توی جامعه تو اینو یاد نگرفتی عزیز. تو به عنوان یه پسر زیر بمباران هزاران بار ماجرای اونم در یه مملکتی که همه چیزو سکسی کرده، یعنی آدم ها رو از هم جدا میکنه برای که تا ولشون کنی روی هم میفتن، پس باید پسر و دختر از 5 سالگی 4 سالگی هم جدا کرد. یعنی روزی که یه همچین روحیه‌ای وجود داره، خب تای وجود ماها این نشسته، حالا در تو قوی تر بوده، بعد تو دیدین غلط روش یه پوشش کشیدی، ولی وقتی که به عمل میرسه تو این منی که خجالت زده میشی، خجالت زده میشی و در حقیقت حرفی هم که میزنی دقیقا همونه. به همین جد است که تو باید یه نتیجه بگیری که من از نظر علمی میدونم که زن و مرد هر دو گرایش و تمایل به سمت هم دارن، کسی از کسی استفاده و سوء استفاده نمی کنه. رابطه جنسی بردن مرد و باختن زن نیست، رابطه جنسی لذت مرد و رنج زن نیست. و تمام این سیستم ذهنی رو با واقع بینی و با یه دقتی در خودت بکاری که پاک بکنه اون احساس بدی رو که داری. چرا بسیاری از آقایون مثلا دوست نداشتن دختر داشت باشن؟ چون فکر کنن دخترشون کسیست که کسی باش همخوابی میشه. ولی برای پسر چرا افتخار میکنن؟ چون میره یک کسی رو مثل خودشون که دنبال جزه میره پیدا میکنه. حتی این نگاه بد غلط ویرانگر تو خانمام هست. به همجاست که در بسیاری از نقاط ایران وقتی شب عروسی بود میگفتن شگون نداره که مادر عروس بیاد تو عروسی. علتش هم این بود که اون بدبخت به خودش فکر میکرد که بر سرش چه آمده در شب عروسی، که با یه مرد منحرف دختر جاهل چه کرده، و حالا فکر میکرد همون اتفاق داره برای دخترش میفته و چون ناراحت بود ناآگاه رو از صحنه بیرون میکردن که تو بهتره تو خونه بمونی. و تو فکرشو بکن عروسی دخترش آدم باشه، مادر نتونه بیاد تو عروسی دخترش. چرا؟ برای این که میدونه در تحلیل نهایی ماجرای عروسی فقط یه مهمونی نیست، تهش به چیزی ختم میشه که بدترین اتفاق زندگی میتونه باشه. همطور که ما یه مطالعه سطحی تو ایران قبل از انقلاب کردیم، 19% آدم ها باورشون این بود که بدترین روز و شب زندگیشون شب عروسیشون بوده، نه وقتی حتی عزیزشون رو از دست داده. یعنی آمارا اونو نشون میداد و این نشون دهنده پیچیدگی مسئله است. بنابراین تو باید و یه واقعیتی آشنا بشه که من انسانم و زن و مرد مساویان، در رابطه جنسی کسی چیزی نمیبره، کسی چیزی نمیبازه، بر اساس توافق، بر اساس لذت، بر اساس رضایت، برابری است، علیه کسی نیست، تحمیلی نیست، تجاوزی نیست، و اینا رو باید درست کرد. ولی تو نگاه کن به افعال فارسی در جهت رابطه جنسی، بسیار افعال زشت خشن وحشتناکی است که ما ساختیم، در حالی که مثلا فرض کن تو زبان انگلیسی درستش هست making love، و اینجا شما دو طرف رو درگیر میکنید، نه اینکه اون واژه های عجیب و غریب وجود داشته باشه که بوی حالت مازوخیستی یا سادیستیک، یعنی خود آزاری یا دیگر آزاری داره. برابر این ته موضوع عزیز اون نشسته. ضمناً تو در فاصله کمی میان خواهر و برادر وقتی که به شبکه ارتباطی میرسی همیشه یه احساسی داری از بازی و یا نقش، و تو ایران هم خیلی عادیه با توجه به آن شرایطی که وجود داره. بنابراین به دوستم که میرسی فکر کنه اگر دست دوستی به سمت کسی دراز کردی میخوای ازش استفاده یا سوء استفاده کنی، در حالی که اصلا چنین نیست. ولی ذهن تو به اون سمت میره که خب حالا میخوای از این چه استفاده یا چه سوء استفاده ای بکنی، پس حالا دو دل میشم، حالا فکر میکنم درست نیست. درست مثل کار من دیشب که نشون میده من دارم خجالت میکشم از این که دوبار درخواست یه چیزی رو کردم به همین سادگی.
آقای دکتر من میتونم اگه وقت داشته باشم،
من 3-4 دقیقه وقت دارم، بگو عزیز.
ممنون میشم. آقای دکتر ببینید این چیزی که میگین و احساس میکنم که میتونم هضم کنم، راجبش فکر بکنم و باش کنار بیام، راجب مثلا اینکه برابرن زن و مرد و اینا، ولی احساس میکنم یه مقدار از این مشکلاتی که من داشتم همون تو محیط ایران اتفاق افتاده، به خاطر اینکه متاسفانه تو محیطایی که من بودم که حالا خیلی هم حالات محیطای بدی نبوده، ولی حالا توی کل جامعه این اتفاقا رو از نزدیک دیدم که مثلا دوستای خودم یا توی محیط دانشگاه یا اطراف مثلا میدونید با دوز و کلک و با بدترین حالتهای ممکن دنبال مثلا برطرف کردن مثلا حالا این حس خودشون بودن.
دقیقا معلومه عزیزم، معلومه جامعه ایران یه جامعه متجاوزه، فریب از نظر اخلاقی منحرفه. انقلاب ما انقلاب اخلاقی نباشه از پا در میای.
یعنی ناخودآگاه اون وقت همش خودمو میذارم میگم خب من این کار کوچیکی که دارم میکنم برای اینکه مثلا به این دختر نزدیک بشم، شاید اینم همون کاره، شاید من دارم گولش میزنم.
دقیقاً.
میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. ببینید من مثلا خیلی موقعیت های زیادی داشتم که مثلا میتونستم باید مثلا با یه دختری رابطه داشته باشم و همیشه خودمو جلوی خودمو میگرفتم به دلایل مختلف، یعنی دلایلش فرق میکرد. مثلا میگفتم الان این دختر خانم بعدم واسهش مشکل به وجود میاد، الان این دختر خانم توی شرایطی که شاید نمیدونه داره چی کار میکنه. اینا همیشه میگم باعث شده که الان دیگه خیلی فاصله افتاده احساس میکنم، یعنی خیلی واسم سخت شده که مثلا بخوام یه دوستی خیلی معمولی با یه دختری داشته باشم، فقط بتونم باش حرف بزنم، ببینم مثلا یه جنس مخالف راجب مثلا این موضوع چجوری فکر میکنه. و میگم حالا اینم گفتم که مثلا
نه، کاملا حرف درستی عزیزم. یعنی دقیقا ببین الان این چراغی که تو برای خودت روشن کردی کاملا نشون میده از کجا میاد و به همجاست که تمام نیروی تو با صرف این گذاشته بشه که برابری انسانی، برابری رابطه جنسیه، لذت برابری، انتخاب برابری، مسئولیت روزی که تو میخوای با یه دختری همخوابه بشی اونم میخواد به همون اندازه که تو مسئولی و مسئوله. ماجرا اینه که تو وقتی گولش میزنی، تازه وقتی گولش میزنی اون قرار نیست که گول بخوری. نمیخوام بگم تو حق داری گول بزنی، تا اینجا باید بری. به همجاست که بسیاری از اوقات آدم ها رو پیشونشون نوشته لطفا مرا فریب دهید. بنابراین تو هم ممکنه تا قدمی بر نداری، ولی اون نگاه برمیگرده به نگاه جنسیتی که در ایران حاکم عزیز. بعدم شما چون تو خونه بودید که خواهر و برادر داشتید، این تضاد بیشتر برای خودت مطرح بوده که حالا یه کسی که به خواهرت نگاه میکنه. یعنی اینا یه موضوعی بوده که ذهن تو رو به گونه کم و بیش مطرح کرد که حتی دوستت میگفته بریم خونه شما، ممکن اون یه آن به ذهنت بیاد که این شاید به خاطر من نمیاد، یا اگر تو میرفتی خونه دوستت که خواهری داشت ممکن فکر کنی به خاطر او نمیری بلکه به خاطر خواهرش داری میری. در یه جامعه‌ای که اینقدر آدم‌ها به نوعی آگاهند و حساسند نسبت به این موضوع، معلومه که رابطه دوستی و یا رابطه دوستی با جنس مخالف تبدیل میشه به یک قمار که من ببرم اون به بازه، یه جوری کلک بهش بزنم، یه دلار بدم 10 دلار بگیرم. و به همین جد است که اون چیزی که حاکم بر محیط اجتماعی ایران اینه که جهان یه دروغ بزرگه، یه دزدی بزرگه، یه فریب بزرگه. به همین جد است که هم در حال فریب دادن ما هستن. حالا امریکای جهانخوار میخواد ما رو بخوره یا نمیدونم روسیه مهربان آمده به کمک ما، چون همش حرف مفت بی خوده. یعنی هر کسی داره از منافع خودش و جایگاه خودش دفاع میکنه، کسی در این مسیر و چارچوب نیست که بخواد فریب کاری بکنه. من دارم زندگی خودم میکنم. امروز اتفاقا من همین بحث رو تو تلویزیون هم داشتم، من دنبال یه تاکسی میگردم اونو من پیدا میکنه. من خیلی خوشحالم که منو میرسونه به فرودگاه و یه مشکل بزرگ زندگی منو حل میکنه. خیلی هم خوشحالم، حتی ممکنه کمی هم انعام بیشتری بشتم. اونم خیلی خوشحاله یه مشتری پیدا کرده، ولی معناش نیست که من فکر کنم چون اون خوشحاله مشتری پیدا کرده پس داره گلا سر من میذاره، و یا من چقدر خوشحال شدم این تاکسی خالی دیدم پس بنابراین میخوام من این مردک رو یا این راننده رو فریبش بدم. همچی چیزی نیست، برای که اساس تفکری که در ایران حاکمه این نیست که ما در مسیر همکاری هستیم، در مسیر یاری و یاوری هستیم، در مسیر قمار هستیم. برده کسی باخت دیگری است. اینی که اون حسادت ها و رقابت ها و شک ها وجود داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باید صحبت کردم. اگه دلت خواست یه وقت دیگه بیاد با هم حرف بزنیم عزیز.
خیلی لطف فرمودید، زنده باشید. خیلی خوشحال شدم، خدا نگهدار.
مرسی عزیزم، قربانت. جناب رجمن، خوشبختانه آقای دکتر کیا میشل، متخصص یورولوژی، متخصص جراح و فوق تخصص جراحی پروستات، با حرفا و مطالب فوق العاده تازه و جالبی که به درد آقایون به ویژه از یه سنی که برتر و بالاتر تشریف میبرن داره، بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
از تصادف بی شایانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید. پس از تصادف بی شایانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه دو دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه هزاران پرونده، با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده‌ترین ارتباط با گروه‌های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-777-777. دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود.
برای نخستین بار در لس آنجلس، شنبه 10 دسامبر.
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو.
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد مونگی.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلنهای بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
گفتگو با کارشناسان و متخصصین. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان انواع بیماری‌های پروستات از جمله سرطان پروستات و دایرکتور بخش سرطان پروستات در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. آقای دکتر میشل عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه جان. در قسمت‌های قبل راجع به سرطان پروستات صحبت کردیم، مشکلاتی که پروستات میتونه داشته باشه، از چه سنی میتونه ظاهر بشه و روش‌های مختلفی که برای مشخص کردن سرطان پروستات هست، از جمله MRI اسکرینینگ و روش‌های مختلف اسکرین کردن و روش‌های درمانی که در مورد افراد مختلف با توجه به میزان پیشرفت سرطانشون انجام میشه. می‌خوایم صحبت بکنیم در این قسمت راجع به اون دسته از بیمارانی که سرطان پروستات درشون خیلی پیشرفت کرده. آیا در مورد این افراد هم میشه از اون روش‌های پیشرفته فوکال تراپی که ساید افکت‌های خیلی کمتری داره استفاده کرد یا خیر؟
بله، تا به الان آپشنایی که فقط برای آقایون وجود داشت که مثلا سرطانشون هنوز تو خود پروستات بود، یعنی به جای دیگه پخش نشده بود، ولی مقدار سرطانشون زیادتر بود یا اگر تندروتر بودن، تنها آپشنایی که وجود داشتن اینه که تمام پروستات رو میتونیم یا در بیاریم یا تمام پروستات رو میتونیم فقط بهش رادیشن تراپی بدیم. و پرابلم این بود که نمیتونستیم تا تازگی واقعا ببینیم که سرطان واقعا لوکیشنش کجاست، ولی الان با تکنیکای تازه‌ای که الان میتونیم استفاده بکنیم، مثل MRI، مثل MRI فیوژن بایوپسی، الان برای اکثر آقایون با دقت میتونیم ببینیم که سرطانشون واقعا کجا هستش تو خود پروستات. الان که خود پروستات رو میتونیم با دقت ببینیم و لوکیشن خود این سرطان رو میتونیم پیدا بکنیم، دیگه برای اکثر آقایون دیگه لازم نیست که تمام پروستات رو از بین ببریم یا با عمل یا با رادیشن، و الان با هایفو و با فوکال تراپی میتونیم فقط اون قسمت سرطانی پروستات رو از بین ببریم. نتیجتاً فوکال تراپی برای این برای خیلی از آقایون الان آپشنی هست که تا چند سال پیش این آپشن واقعا وجود نداشت.
چطوری میشه که الان این آپشن رو میشه براشون یعنی استفاده کرد؟ به چه صورتی میشه دقیقاً؟
تا تازگی واقعا تکنولوژی سوفیستیکیتدی هنوز نبود که واقعا بتونیم داخل خود پروستات با دقت بتونیم نگاه بکنیم و لوکیشن خود سرطان رو بتونیم دیتکت بکنیم. اون اینفورمیشنی که الان داریم، یعنی الان خیلی با دقت میتونیم ببینیم که این سرطان کجا وجود داره، این خیلی مهمه. الان که میدونیم کجا باید بریم و کجا بتونیم این تریتمنت رو دلیور بکنیم، خیلی آسان‌تر میشه که فقط اون قسمت سرطانی از بین ببریم. و تریتمنت های مثل خود هایفو الان با کامبینیشن با خود MRI میتونیم استفاده بکنیم که با دقت فقط اون قسمت های سرطانی از بین ببریم.
پس میشه گفت مزیت هایفو نسبت به عمل جراحی و یا رادیشن اینه که افراد درمان میشن بدون اینکه اون قدرت انجام اعمال جنسیشون رو از دست بدن و یا اینکه دچار ادرار غیر ارادی و یا تکرار ادرار بشن. درسته.
به خاطر خود دقت هایفو اکثر آقایون دیگه لازم نیستش که اصلا به نرف ها هیچ تریتمنتی برسونیم و نتیجتا نوزشون رو میتونن نگه دارن، و به خاطر اون سفنکتر یا اون عضله‌ای که دور خود مجرا هست اصلا نباید بهش دست بزنیم، کنترل ادرارم به راحتی میتونن آقای نگه دارن. خوبی فوکال تراپی همونطور که شما گفتین اینه که سرطان رو میتونه از بین ببره بدون اینکه قسمت‌های نرمال پروستات رو اصلا دستکاری بکنیم، و اون استراکچرای خیلی مهمی که دور خود پروستات هستن رو میتونیم نگه داریم و نتیجتاً آقایون بازم میتونن برگردن به کوالیتی اف لایف نرمالی که داشتن از لحاظ سکشوال فانکشن، از لحاظ نوز و از لحاظ کنترل ادرار.
عمل هایفو چگونه انجام میشه آقای دکتر؟
هایفو واقعا تریتمنت خیلی آسونیه، تقریبا بین 2 تا 4 ساعت طول میکشه که انجام بدیم. کاری که اول انجام میدیم اینه که بعد مطمئن میشیم که یک شخصی کاندیده، سایز خود پروستات رو نگاه میکنیم، لوکیشن خود سرطان رو بعد پیدا بکنیم و اگر تشخیص دادیم که شخصی کاندید هست برای خود هایفو، کاری که نگاه میکنیم اینه اون قسمتی که تو خود تو پروستات سرطانی هست اونو مشخص میکنیم و هایفو رو میفرسیم فقط تو اون قسمت خود پروستات. دردی کسی اصلا احساس نمیکنه، اوت پیشنت، یعنی شخص میاد برای تریتمنت بعد از چند ساعت برمیگردن خونه و برمیگردن به اکتیویتی‌های خیلی نرمال زندگیشون همون شب یا تا روز بعد. بعد از تقریبا یک هفته بازم یک MRI انجام میدیم برای آقایونی که هایفو داشتن که مطمئن باشیم که اون قسمت‌هایی که می‌خواستیم تریت بشن 100% تریت شدن و دیگه هیچ اوییدنس یا هیچ سرطانی اصلا دیگه نمونده باشه تو خود پروستاتشون که به راحتی میتونیم اینو الان تشخیص بدیم.
شنوندگان عزیز، شما صحبت‌های آقای دکتر کیا میشل رو می‌شنوید. آقای دکتر کیا میشل دارای فوق تخصص در جراحی و درمان بیماری‌های پروستات هستند، از جمله سرطان پروستات، در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. شما ایزا میتونید برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های پروستات با مطب ایشون تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30. آیا عمل هایفو در یک مرحله انجام میشه و یا چند مرحله است؟
نه، فقط یک مرتبه. شخص میاد تریتمنت توی براشون انجام میدیم همون بین 2 تا 4 ساعت و برمیگردن خونه و that's it. یعنی تمام تریتمنتشون به این آسونیه.
آیا هایفو پینفول، دردناکه؟ به چه صورته؟ حالا خود عمل یا بعد از عمل چه جوریه؟
نه، البته موقعی که خود هایفو که انجام میدیم که البته هیچ احساسی کسی نخواهد داشت و بعدش اکثر آقایون هیچ چیزی به خصوصی اصلا احساس نمیکنن، ممکنه مثلا یه ذره پرشر دور خود مثانه و معقد باشه برای چند روز، ولی چیز اصولا آسونیه و خیلی خیلی تالریشنش خیلی آسونه.
در آمریکا، خب آمریکا کشوری است که از نظر پزشکی و از نظر روش‌های مختلف درمانی بسیار پیشرفته است، اما یا در مورد هایفو و استفاده از این روش تقریبا جدید و پیشرفته آیا همه جا در دسترس هست؟
هنوز نه، هایفو هنوز تازه است تو خود آمریکا، تقریبا بین 30 تا 40 تا فقط پروگرام تو تمام کشور آمریکا هست و ما یکی از اکتیو ترین سنترهای هستیم و اکسپریانسی که ما داریم یکی از زیادترین تو تمام آمریکا و نتیجتاً الان داریم کمک میکنیم که دکترهای دیگه، یورولوژیست‌های دیگه میان پلو ما که بهشون یاد بدیم که چجوری هایفو رو انجام بدن. فکرم تا 5 سال تا 10 سال دیگه هایفو زیادتر و زیادتر شد و لوکیشن‌های دیگه، سنترهای دیگه هم خواهن به وجود اومد که مردم بتونن این تریتمنت رو انجام بدن. من به نظر من هر سال فوکال تراپی محبوبیتش زیادتر و زیادتر خواهد شد. خیلی از آقایون هنوز نمیدونن درباره هایفو یا درباره فوکال تراپی. هر کسی که واقعا بدونه درباره هایفو یا فوکال تراپی و کاندید باشه، اکثرشون ترجیح میدن که همچین اپروچ انجام بدن تا اینکه تمام پروستات در بیاد یا اینکه رادیشن انجام بدن.
کسانی که بیمار هستند، اشاره کردید به اینکه این روش رو ترجیح میدن نسبت به روش‌های با ساید افکت‌های بیشتر و یا ناکامل.
درست.
چگونه بدونن حالا کاندید مناسبی هستن برای هایفو؟
کاری که باید انجام بدیم اینه که باید خود پروستات رو باید نگاه بکنیم. باید ببینیم که سایز پروستات چقدره، باید ببینیم که لوکیشن خود سرطان پروستات کجاست و بعد ببینیم که تکنیک بایپسی که انجام دادن آیا درست بوده یا نه و اگر نه ممکنه که اون ام آر آی فیوژن رو بعد براشون انجام بدیم که مطمئن بشیم که ببینیم که آیا میتونیم ببینیم که سرطان درست لوکیشنش کجاست، سایز خود پروستات کجاست، آناتومی رو بعد نگاه بکنیم و